العظيم محمد عجل
فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صدا قطع شد.
ما از وقتی ضبط رو زدیم صدا قطع شد. صدا وصله؟ خب میگم وصل شد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید گرانقدر جناب آقای دکتر امیری، جناب آقای دکتر حسینی تاش که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم و استاد ارجمند جناب دکتر اسلام بنوستانی و پیروزمند و همه حضار ارجمند. جلسه که امروز در خدمتتون هستیم از مجموعه پیشنشست های کنگره بین‌المللی علوم انسانی اسلامی هست که در قالب 15 کمیسیون بناست که انشاءالله از 22 آبان ماه برنامهش برگزار بشه. این پیشنشست مربوط به کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی هستش. سومین پیشنشست کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی هستش که نظریه‌ای که جناب استاد پیروزمند در قالب یک مقاله برای این همایش در نظر گرفتن رو به بحث و بررسی خواهیم گذاشت. یک مقدمه خیلی کوتاه بگم به در خدمت استاد کوشیم. رشته مدیریت دانش به طور خاص تو دهه 80 یک در واقع استقراری پیدا کرد توی دانشگاه های کشور، خصوص دانشگاه هایی که مربوط به فضای نیروهای مسلح بودند. البته در حوزه های دیگه هم زیر رشته مدیریت فناوری اطلاعات هم به صورت گرایش مطرح بود. بعد از استقرارش از ابتدای دهه 90 یه تلاشای شروع شد برای اینکه یک بازنگری و نسبت سنجی بین این رشته با معارف اسلامی یا با انقلاب اسلامی رقم بخوره. تلاشای در واقع البته خیلی گسترده نبود، ولی به هر حال تو دهه 90 بزرگوارانی در این فضا کارهایی رو انجام دادن. یکی از اون تلاش ها مسیری بود که استاد ارجمند جناب آقای پیروزمند تو دانشگاه دفاع ملی یک بازنگری تو باز تعریف رشته مدیریت راهبردی دانش اونجا داشتند و چند رساله دکتری و پژوهش تو اون فضا انجام شد. آنچه امروز هم قرار هست بحث بشه یکی از در واقع رساله هایی هستش که در قالب مطالعه گروهی تو دانشگاه دفاع ملی ذیل در واقع راهبری جناب آقای پیروزمند انجام شد که انشالله مورد بررسی و ارزیابی و نقادی اساتید ارجمند قرار خواهد گرفت. ما یک 30 دقیقه رو در خدمت استاد هستیم و بعد از نظرات ناقدین و حضار ارجمند استفاده می کنیم. صلوات یعنی بفرم
اللهم صل علی محمد.
من فقط یه بار مطمئن شدم که صدا رو کامل دارن بزرگواران. اگه میشه اعلام بفرمایید صدا با کیفیت خوب دارن آقای دکتر حسینی تاش، آقای کیانوش، آقای حمیدی. خب میگن صدا هست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی رسوله و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علینا باب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک. عرض سلام خدمت حضار محترم و تشکر از تشریف‌فرمایی دوستان و همچنین به ویژه از استاد حسین تاش و همچنین استاد امیری که محبت کردن وقت گذاشتن و مقاله رو از قبل ارسال کردیم و حتما تأملات مفیدی رو خواهند فرمود. همونجور که اشاره شد کاری رو که ملاحظه می‌فرمایید یک حاصل حدود 2 سال کار هست که با یک تیم از اساتید و دانشجویان در دانشگاه دفاع ملی انجام گرفته. تقریباً در خدمتشون بودم و دغدغه این بحث هم که از عنوانش پیداست بحث ارائه الگویی برای مدیریت راهبردی دانش تراز انقلاب اسلامی هست. طبعا چند تا کلید واژه در اینجا هست، یکی تراز انقلاب اسلامی، یکی مدیریت راهبردی، مدیریت راهبردی دانش و الگوی مدیریت راهبردی دانش. این مفاهیم رو در مقاله‌ای که محضر اساتید در جمن ارائه شده بود تعریف کرده. من به خاطر زیغ وقت از تعریف مفاهیم به اصطلاح اجتناب میکنم و طبیعتاً از اینجا آغاز میکنیم که مسئلهی که قرار این تحقیق بهش بپردازه اینه که اگر ما بخوایم دانش تراز انقلاب اسلامی رو داشته باشیم، دانش تراز انقلاب اسلامی دانشی است که بتونه عقبه علمی لازم برای نرم افزار تمدن اسلامی رو فراهم بکنه و بتونه ارتباط مستقیم و نزدیکی رو با تحقق تمدن اسلامی برقرار بکنه. پس دانشی که میتونه پشتوانه جریان انقلاب، جریان انقلاب باشه، در تمدن سازی این دانش در از انقلاب اسلامی محسوب میشه. مدیریت راهبردی دانش هم که اشاره فرمودن در تعریف ما که خودش در بحثی که انجام گرفته مستدل شده و مقایسه شده با تعریفی که دیگران نسبت به مدیریت راهبردی دانش بیان کردن، به صورت مشخص منظور ما از مدیریت راهبردی دانش مدیریت تحول علمه، به خلاف مدیریت راهبردی دانش. تعریف دیگه از مدیریت راهبردی دانش که آمده از جمله این که مدیریت راهبردی دانش رو به مدیریت دانشی تعریف کردن که محقق کننده و اجرا کننده سیاست های راهبردی سازمان هست. ما میخواییم بگیم که مدیریت راهبردی دانش مقیاسش از مقیاس سازمان میتونه فراتر بره، اولا، و ثانیا از بحث تبدیل دانش زمینی به دانش سری باز فراتر بره و مسئولیتش بشه تحول در به اصطلاح علم. این مدیریت راهبردی دانش، وقتی میگیم الگوی مدیریت راهبردی دانش، یعنی اون منطقی، اون چارچوبی، اون قواره‌ای که امکان این مدیریت تحول رو فراهم میکنه. بنابراین دو تا مسئله رو ما باید همزمان در این رساله حل، در این ارائه‌ای که عرض میکنیم پاسخگو باشیم. اولا در تراز انقلاب اسلامی بودن، و ثانیا این که ابزار و نرم افزار تحول علم محسوب میشود. باید هر دو رو ما بتونیم به اصطلاح پاسخگو باشیم و این میشه مسئله ما در این مسئله، در این موضوع. اینجا شما باتیستانی زد. قبل از اینکه خود اولشون ارائه این که ما در محضر اساتید هستیم بیشتر متمرکز خواهم بود روی خودمون فرآیند الگونگاری و الگوی پیشنهادی و دستاوردی که بوده، ولی قبل از اینکه ما وارد الگو بشیم به اصطلاح یک عقبه ای رو پشت سر گذاشتیم که انقلاب اسلامی و اهداف انقلاب اسلامی چیست، این رو بحث کردیم و بعد در نهایت الگومون رو به اهداف دانشی انقلاب اسلامی ارتباط دادیم که خود این یک فرایند سختی داشته که ما از ادبیات مقام معظم رهبری بیاریم اهداف دانشی انقلاب اسلامی رو در بیاریم به محوریت و یا نگام دوم که این رو در ادامه باز بهش توجه خواهیم داد، و بعد این بحث انقلاب اسلامی و تمدن سازی اسلامی که اهداف دانشی ما رو تشکیل خواهند داد در تحقیقی که ارائه می‌کنیم. اما رویکردهای مدیریت دانش رو هم، رویکردهای دانشی رو هم مرور کردیم در کاری که اتفاق افتاده. حجم اصلی کار حدود 300-400 صفحه است و در اونجا ما راجع به این که اصلا دانش چیست، دانش اسلامی چیست، علم اسلامی چیست، دیدگاه اندیشمندان چیست، دیدگاه ما چیست، اینها رو بحث کردیم و به اصطلاح نظریه خودمون رو به اصطلاح نظریه مبنا در علم ارائه کردیم. بعد از این آمدیم سراغ مدیریت دانش، قید مدیریت دانش دادیم، از دوباره آمدیم در ادبیات مدیریت دانش توضیح دادیم که در ادبیات مدیریت دانش، مدیریت دانش رو به چی میگن، که اشاره بار عرض کردم خیلی نقطه اصلیش اینه که میگن دانش چیزی که تبدیل دانش زمینی به دانش صریح رو در مقیاس سازمان برای ما امکان پذیر میکنه. یعنی کل مدیریت دانش و مأموریت چه بخوام در یه خط خلاصه کنیم در ادبیات موجود اینه، ولی ما به اصطلاح میخوام بگیم که اولا اون دانشی که داریم ازش صحبت میکنیم دانش اسلامی است که در قسمت قبل ازش سخن به میان آوردیم، و بعد هم این که مدیریت دانشی هم که ازش صحبت میکنیم مقیاس مدیریت سازمان نیست فقط، بلکه جامعه است و اهم و از شبت وظیفش هم صرفا تبدیل دانش زمینی سریع نیست، بلکه وظیفش تحول در علمه. این هم پایه‌گذاری شده این حرف در این قسمت بحث. بعد آمدیم الگوهای مدیریت راهبردی دانش که پیش از ما به این عنوان کارهای و رساله های انجام گرفته بوده اینها رو مرور کردیم و ادعاهاشون رو گفتیم، اصطلاح تلقیشون رو از موضوع و نتایج تحقیقشون رو بیان کردیم، و بعد هم ارزیابی کردیم که این مواردی که اتفاق افتاده چه اصطلاح تفاوتی داره با کاری که ما داریم انجام میدیم. این اصطلاح عقبه ای که در مرور ادبیات یک و در پایه‌گذاری نظریه مبنا در الگویی که ما می‌خوایم ارائه بکنیم خدمت حضار و کسی که استفاده بکنن تقدیم شد. اما در روش تحقیق، روش تحقیقی که این تحقیق ازش بهره برداری میکنه، روش تحقیق تکاملی است که عمدتاً حالا میگیم با ترکیب میشه با روش های دیگه در عمل، ولی اون نقطه اصلی و هسته اصلی روشمون روشی است که به اصطلاح از مباحث فرهنگ‌سالار اسلامی نشأت گرفته و از فلسفه نظام ولایت نشأت گرفته که حالا توضیحش رو به این کیفیت به اختصار در قالب اسلاید عرض کردیم که فلسفه این روش، فلسفه نظام ولایت، نوع تحقیق از نظر جهت گیری الگو پردازی است، از نظر هدف اکتشافی تحلیلی است، از نظر رویکرد کیفی است، راهبرد متراحی الگوست، محیط تحقیق انقلاب اسلامی است، روش گردآوری مثل خیلی تحقیقات دیگه مطالعه کتاب و مقالات و اسناد و گروه کانونی است و معیارهای کیفیت تبیینمون مبنامندی، قایدمندی، روشمندی، فرایندپذیری، قابلیت و اولویتمندی، انتقالپذیری، نشر و اشاعه و تکاملپذیری است و روش طراحی و الگو که از کردم قسمت اصلی روشمون رو ما از روش تکاملی استفاده کردیم اینجاست که در حقیقت ما از اون منابع اولیه‌ای که استفاده کرده بودیم، یعنی از اون مواد خامی که در مطالعه ادبیات و فرمایشات و آقا مذهب رهبری استفاده کردیم، با استفاده از روش تکاملی به یک الگوی نائل خواهیم شد که عرض می‌کنم و بعدم این رو به اصطلاح تبدیل کردیم، یعنی اعتبار سنجی کردیم با تست خبرکی. اما خود این روش رو
سب کنشت مثل اینکه با صداقت شد همون جوری خوب بود. الان صدا رو دارید؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد. امیدواریم صدای
صدا وصل شده
باشه. باشه.
آقا الان صدا رو دارید؟ آقای دکتر رو بسید. صدا الان وصل شده. بس کنید، بس یه بار کامل امتحان کنید.
امتحان کنید الان بزنید.
صدا رو هنوز هم دارید شما؟
این صدا هست، اعلام بفرمایید که بتونیم ادامه بدیم. بعد از این هم باز یه عملیات جدید انجام دادم.
صدا هستش آقای دکتر؟
نیست.
واکنش نشون نمیدید. آقای چیز نه.
حالا
صدا وصله؟
بله بله. بفهم. بله. شما استاد باید زهر بشید. بله، عرض کردم که این روش تکاملی در الگو پردازی به اختصار اینجا ولو یک خود شیوه الگو پردازی بر اساس این روش بحث پردامنه ای هست، ولی به اختصار اینجا در قالب چند سطر آوردیم و در قالب 3-4 دقیقه من عرض میکنم این که برای هر موضوع که میخواد الگو سازی کنه 3 بعد زمانی، مکانی و نسبت بین زمان و مکان رو قائله و برای هر کدوم از این 3 بعد 3 مؤلفه ارائه میکنه و سوم این که با استفاده از جدول ماتریس ارتباط بین مؤلفه های ابعاد رو برقرار میکنیم، مفاهیم مرکبی رو به ما تحویل میده. تا اینجای بحث به اصطلاح ما به یه الگوی مفهومی دست پیدا میکنیم، یه الگوی وصفی، و بعد از این الگوی مفهومی و الگوی وصفی موضوعاتی رو که مربوط به اون مؤلفه ها هست از قبل شناسایی کردیم و میتونیم ارتباط بدیم با مؤلفه هایی که در این جدول بهش دست پیدا کردیم. بنابراین تا اینجا. اما ابعاد سگانه زمانی مکانی و نسبت بینش رو در این تحقیق ما به ازاگذاری کردیم، میگیم ارکان، فرایند و اثر، و با ارتباطی که بین این مؤلفه ها برقرار میشه ما در قالب یک به اصطلاح جدول ماتریس میتونیم ارتباط اینها رو با هم دیگه بیان بکنیم. اما شما کی جا موندی؟
من جا موندم.
خدمتتون که عرض کنم، اما در فرایند دستیابی به الگو به این کیفیت بوده که ما اول الگوهای موجود رو ارزیابی کردیم، الگوی خودمون رو ارائه کردیم و بعد اعتبار سنجی الگو بر اساس گروه قانونی انجام گرفته. بعدی شما الگوهایی که بررسی شده و قبل از این مربوط و یا متناظر با این کار اتفاق افتاده، این الگوها بودن: الگوی مدیریت آبوری دانش مبتنی بر اسلام ناب، اتصال گروهی بوده که با محوریت استاد چاردولی انجام گرفته، الگوی مدیریت آبوری دانش سازمان، سازمان‌های دفاعی سردار احمد دکتر احمد وحیدی انجام دادن، الگوی مدیریت راهبردی دانش آقای دکتر اخوان انجام دادن، الگوی مدیریت تجارت راهبردی نظام جمهوری اسلامی آقای دکتر طهماسب کاظمی انجام دادن، الگوی مدیریت دانش با الهام از منابع اسلامی آقای منطقی انجام دادن، و الگوی راهبردی کاربردی سازی علوم انسانی مبتنی بر علم شناسی اسلامی آقای دکتر عسکری در قالب یک رساله دکتری در همون دانشگاه دفاع ملی این رو انجام دادن که مبنای وقت به صورت مقایسه ای هم اینجا آوردیم که مبنای هر کدوم از این تحقیقات چی بوده، مقیاسش چی بوده، روشش چی بوده، جامعیتش چی بوده و الی آخر. این رو در مقاله‌ای که خدمت دوستان تقدیم کردیم اینو نیاوردیم، این تیکر رو، به دلیل اینکه حجم مقاله هم الانش هم حدود 50 صفحه شده و این امکان رو به ما نمیدن. بعد این الگوها رو ارزیابی کردیم به صورت جداگانه که باز من وقت رو به این نمیگیرم، اگر لازم دونستن اساتید برمیگردم تو این قسمت، چون به اصطلاح این 6 تا الگویی که گفته شد اهم مطالبی که در این الگوها آمده بوده اینجا تلخیص شده. بحث اصلی تر ما از اینجا شروع میشه که اون الگوی مدیریت راهبردی دانشی که میخوایم پیشنهاد بدیم چیه. این الگوی مدیریت از یک مبنای علم شناسی همونجور که عرض شد برخورداره و با اون مبنای علم شناسی خلاصش در این چند گزاره‌ای که عرض شد سعی کردیم تجمیع بشه. این که علم فرایند پیدایش علم اجتماعی است، این که علم محصول نظام ولایت الهی یا نظام ولایت طاغوتی است، این که در ماهیت علم اراده حضور داره، این که ملاک صحت علم حق و باطل است، این که علم جهت داره، و این که میکانیزم پیدایش علم طی فرایند گمان و گزینش پردازش به دست میاد و روش تکاملی این گمان و گزینش پردازش رو قاعده مند میکنه. البته اراده محور بودن در جای خودش بحث شده که به معنای مطلق بودن اراده، اونم اراده انسان نیست، ولی که عرض می شود که این در جای خودش. اما بر اساس این مبنای علم شناسی و اون قاعده‌ای که عرض کردیم که ما سه بُعد رو در الگو سازی مورد توجه قرار میدیم، این شکل میخواد به ما نشون بده که بعدی بودن هر کدوم از اینا رو میخواد نشون بده. این نشون میده که اینا در یه فضای هندسی باید ارتباط این ابعاد رو با هم دیگه مورد توجه قرار بده. لذا اون ارکان که به اصطلاح بعد زمانی ما رو تشکیل میدادن و بعد فرایند که بعد مکانی ما رو تشکیل میده و آثار که بعد نتیجه یا برای اند رو نشون میده، به این ترتیب با هم دیگه ارتباط میگیرن و ابعاد موضوع ما رو میسازن. همین شکل قبل رو در این شکل مقدار واضح تر میبینید، یعنی این که تفاوتش اینه که در اینجا مؤلفه های ابعاد رو هم اضافه کردیم به هر بُعد، یعنی هر تا و در ادامه الگوی مفهومی ما با ارتباط این مؤلفه ها با هم شکل میگیره. لذا به اصطلاح بعد زمانی ما که ازش به عنوان ارکان یاد کردیم، اما مؤلفه های جهت ساز، قابلیت ساز و اجرایی ساز به اصطلاح، اینها بعد زمانی ما هستن و بعد مکانی یا این جهت عوامل جهت ساز، قابلیت ساز در چه چیزی باید اعمال بشن، یعنی مدیریت بر چه چیزی اعمال می شود سادش بکنیم، بر تولید دانش، توزیع دانش و کاربست دانش که این از ادبیات مدیریت دانش وام گرفته شده، مدیریت راهبردی دانش، و بعد اینکه نتیجه این مدیریت راهبردی دانش باید در کجا ظاهر بشه که در تراز انقلاب اسلامی باشه، باید نتیجهش در تمدن سازی، جامعه پردازی و خودسازی به اصطلاح دنبال بشه. این سه تا مؤلفه به اصطلاح برایندی یا اثری ما، اینها از تحلیل محتوای فرمایشات مقام معظم رهبری راجع به دانش تمدن ساز به دست آمدن. و اون سه تا مؤلفه‌ای که به عنوان تولید، توزیع، کاربست عرض کردیم از تحلیل محتوای ادبیات مدیریت راهبردی دانش، البته با رویکردی که عرض کردیم ما به دنبال تحول هستیم به دست آمده، و اون رکن سوم هم که از ادبیات مدیریت به دست آمده و به این ترتیب اینها با هم به اصطلاح در یک ارتباط معناداری به این کیفیت قرار گرفتن. این مؤلفه ها در این قالب فرضی با هم ارتباط برقرار خواهند کرد. این قالب ماتریس قالبی است که روش تکاملی پیشنهاد میده برای ارتباط بین مؤلفه های ابعاد با هم دیگه، و میتونه متقوم کنه مؤلفه های ابعاد رو با هم و جمعی ارتباطات ممکن بین نه مؤلفه‌ای که به دست آمده رو به این ترتیب به نمایش بگذاره، و به خلاف خیلی از اصطلاح روش‌های دیگه ما رو به یه متغیرهای مفهومی مرکب نائل کنه که هر کدوم از اون سلول‌های 27گانه که در درون به صورت صغیری ملاحظه می‌فرمایید، اینها یک ردی از بعد آ دارن، یه ردی از بعد ب دارن، یه ردی از بعد س دارن. این که از آ به س و الی آخر استفاده شده برای این که مشخص بشه امتداد مؤلفه های ابعاد در مؤلفه های ترکیبی که در وسط جدول درست شده چجوری قابل رصد شدن و چگونه اینها با هم دیگه ترکیب شدن، که یکی از دستاوردهای مهم ماست برای الگو سازی. این الگو، این شکل از الگو سازی که از روش تکاملی به دست آمده و استفاده از اون مؤلفه هایی که خدمت شما عرض شد که به عنوان الگوی مؤلفه های الگوی مدیریت راهبردی دانش به دست آورده بودیم، به این ترتیب کنار هم قرار میگیرن و چیدمان میشن و در ارتباط با هم معنا پیدا میکنن. لذا میگیم ارکان جهت ساز در تولید دانش برای تمدن سازی. مثلا اون خونه ستون اول، سطر اول رو من خوندم، ارکان جهتساز در تولید دانش برای، یعنی این به اصطلاح زمان، مکان و کارایی یا نسبت بین زمان و مکان رو ما یک واژه ربطی که میتونه برگردان اینها باشه استخدام در میاریم که خودش معیار تشخیص اینها هم محسوب میشه. یعنی میگیم با چه چیزی، در چه چیزی، برای چه چیزی. این با در برای وقتی اطلاق میکنه یعنی ما تونستیم به انتخاب درستی دست پیدا بکنه. لذا اینجا میگیم با ارکان جهتساز در تولید دانش برای تمدن سازی. این با در برای در همه موارد به همین ترتیب تکرار میتونه بشه و به ما نشون بده. این شکل همجور که ملاحظه میفرمایید 9 ستون داره و 3 بلوک داره، یعنی هر 3 ستونش یک بلوک محسوب میشه و 3 سطر داره. 3 ستون اول همون حفظش کنید، 3 ستون اول ارکان جهت ساز رو میگن، 3 ستون دوم ارکان قابلیت ساز رو میگن، 3 ستون سوم ارکان اجرایی یا اجرایی ساز رو میگن. سطر اول عرض شود که ناظر به دانش راهبردی برای تمدن سازی، سوم جامعه پردازی است و سطر سوم و معطوف به دانشی است که برای خودسازی به اصطلاح مورد توجه و مورد نیاز هست. من همینجا بگم چون شکل الان رو ماتریس میشه بهتر رو توضیح داد که باز بر اساس این منطق عواملی که بیان شده، یعنی هم مؤلفه ها و بعد به تبع متغیرهای داخلش، از راست به چپ و از بالا به پایین به ترتیب اولویت هم، یعنی ارکان جهتساز مهمتر از قابلیت سازن، نا مهمتر از اجرایی است، تولید مهمتر از توزیع، توزیع مهمتر از کاربسته، تمدن سازی مهمتر از جامعه پردازی، جامعه پردازی مهمتر از خودسازی است. به این ترتیب اولویت و رابطه ریاضی که اینجا به صورت کیفی به نمایش در اومده صرفا، این ترتیب اولویت در متن تحقیق هم، در متن جدول هم مورد تعقیب قرار گرفته. خب این پس اصل الگوی مفهومی ما اینجا به دست اومد. اما این ارکان مدیریت راهبردی رو که به عنوان جهت‌ساز، قابلیت‌ساز و اجرایی گفتیم، ما برای هر کدوم از این سه به اصطلاح دست مؤلفه‌هایی که بیان شده یک سری موضوعات بیان می‌کنیم. یعنی برمیگردم یه قاعده روشی رو عرض می‌کنم و تطبیقش رو به اینجا. بر اساس روش تکاملی همجور که عرض شد، ما یه لایه الگوی مفهومی داریم که الان عرض شد، یه لایه الگوی موضوعی داریم، یعنی موضوعاتی که ذیل این اوصاف قرار میگیرن که تصرف در موضوعات اتفاق میفته، اما تصرف در موضوعات برای اینه که اون اوصاف مورد تغییر قرار بده. لذا این مواردی که الان ملاحظه میفرمایید اینا موضوعات محسوب میشن برای لایه ارکان ما به اصطلاح، که هر کدوم از جهت‌ساز، قابلیت‌ساز، اجرایی آمده موضوعاتی رو ذیل خودش به دست آورده. اما در محور دوم که فرایند بوده و جای موضوعات رد شدید، جای موضوعات نشسته، اینجا هم ما باز لایه دوممون یعنی موضوعات رو به این ترتیب در این تصویر به نمایش گذاشتیم. تولید، توزیع، کاربست مؤلفه هایی بود که بهش رسیدیم. تولید خودش اهم است از تولید به معنای ارائه نظریه و ذخیره سازی، توزیع عبارت است از انتشار، تبادل، انتقال، و کاربست عبارت است از گفتمان سازی، نهاد سازی، کاربردی سازی. اینها میشه به اصطلاح موضوعات ذیل این ستا. اما موضوعات ذیل آثار که گفتیم تمدن سازی و به اصطلاح جامعه پردازی و فرد سازی، من عذرخواهی میکنم که این شکل به دلیل حجم تراکم به اصطلاح مفاهیمی که توش بوده به اصطلاح خوانا نیست، ولی توضیحی که عرض میکنم فی الجمله باش ارتباط برقرار میکنیم. در اینجا ما خواستیم موضوعاتی که یعنی در حقیقت نیازهای دانشی انقلاب اسلامی را از فرمایشات رهبری یک با محوریت بیانی گام دوم دو استخراج کنیم و از اینها یک اهداف کلان میانی و خرد به دست بیاریم. بنابراین موضوعات ما، موضوعات بعد اثر ما در ذیل اهداف دانشی به سه لایه اهداف کلان میانی و خرد تبدیل شدن. پس ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده. فرایندش در متن مقاله خدمت و اساس در جامن تقدیم شده بود، تفصیلی ترش هم در خود متن رساله هست. این که ما اون هفت محور بیانی گام دوم رو که علم و پژوهش، اخلاق و معنویت الی آخر، این هفتا رو مبنا قرار دادیم. گفتیم ما پس مقام معظم رهبری در گام دوم به عنوان تمدن سازی در گام دوم رو گام مؤثری در تمدن سازی معرفی فرمودن، گفتن هفت تا اولویت رو دنبال بکنیم در گام دوم. ما بر این اساس پیش فرض این گرفتیم که بنابراین در گام دوم اگر ما بتوانیم این هفت محور رو دنبال بکنیم و جامعه علمی ما بتونه عقبه علمی لازم برای این هفت محور رو دنبال بکنه، نیاز دانشی انقلاب اسلامی در گام دوم پاسخ یافته است. این پیش‌فرض بوده. بعد بر این اساس گفتیم بسیار خوب، از با خود ادبیات رهبری جلو رفتیم، گفتیم مثلا علم و پژوهش، مقام معظم رهبری راجع به علم و پژوهش چی فرمودن، مجموعه مطالبی که راجع به علم و پژوهش گفتن رو تحلیل محتوا کردیم و مطالب به دست آمده رو در سه لایه بر اساس بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بودنش آرایش دادیم و در جداول اینا رو از هم دیگه تفکیک کردیم و این رو در بقیه محورهای هفتگانه هم همین کار رو کردیم. این دایره ای که ملاحظه می فرمایی ترسیمی است از همین فعالی، همین فرایندی که خدمت شما به اصطلاح عرض کردن. پس ما عملا هم الگوی مفهومیمون رو در قالب جدول ماتریس ارائه کردیم، هم موضوعات زید اون الگوی مفهومی رو با استفاده از ادبیات مقام معظم رهبری در قسمت آثار، با استفاده از ادبیات مدیریت دانش در قسمت فرایند، با استفاده از عرض می شود که اون سری دیگه محور ارکان اون رو هم باز عرض کردم، دنبال که رفتی جلو فکر می کنم. این دایره که ملاحظه می کنید اون قسمت یکی از اصطلاح اولویت هایی که مقام معظم رهبری فرمودند رو برجسته ترش کردیم و به صورت به اصطلاح خاص‌تر این رو در ذره‌بین گذاشتیم، یه مقدار با عناوین بیشتری بهش نگاه کردیم برای اینکه عناوینش بهتر مشخص بشن. و حالا پس ما حاصل این راهی که تا اینجا آمدیم در قالب این تصویر مدوری که ملاحظه می‌فرمایید به نمایش گذاشته شده. ما سه بعد داشتیم که عبارت بود از ارکان، فرایند، آثار، به توضیحی که عرض کردم و عقبه فلسفی که داشت. برای هر کدوم از این سه تا بعد سه تا مؤلفه گفتیم. برای ارکان گفتیم جهت‌ساز، قابلیت‌ساز، اجرایی. برای فرایند گفتیم تولید، توضیح، کاربست. برای اثر گفتیم تمدن‌سازی، جامعه پردازی، خودسازی. و از ارتباط این نه تا با هم دیگه اون ماتریس رو تحویل دادیم که جدول مفهومی ما رو شکل میدادن. این لایه اول بحث ماست، لذا اون جدول راهنمای کنارش رو ببینید، یک ابعاد، دو مؤلفه. این لایه دوم مؤلفه است. لایه سوم که با رنگ متفاوتی آبی مشخص شده، آبی کمرنگ، اونها موضوعاته. لذا ملاحظه می‌فرمایید موضوعاتی که در اسلاید‌های قبل خدمتتون تقدیم شده بود اینجا آمده در جای خودش نشسته. مثلا تولید شده، تولید بنیادی، راهبردی، کاربردی، توضیح شده، انتقال دانش، تبادل نشد، کاربست شده، گفتمانسازی، فرهنگسازی، همگانیسازی الی آخر، تمدنسازی. و اون پایین رو بگم اول برسیم به اونجا، جهتساز و قابلیتساز و اجرایی هم همون مراحل سیاست‌گذاری، ادب‌گذاری الی آخر آمده. و در قسمت اثر هم ملاحظه می‌فرمایید مصادیق رو نیوردیم، فقط کلان میانی خورد کردیم به دلیل اینکه ذکر همه مواردش زمان می‌برده. اینجا آمدیم اون ارتباط و به اصطلاح ارتباط بین مفاهیم، ابعاد مؤلفه و موضوعات رو برش زدیم، یعنی برای اینکه خانشش بهتر مشخص بشه و کاربرد این چیدمانی که اتفاق افتاده معلوم بشه، اینو در این قالب بیان کردیم. مثلا قسمت ارکان جهت‌سازش که بوده، هدف گذاری، سیاست گذاری، راهبرد گذاری، راهبرد نگاری، ما در مدیریت راهبردی دانش باید چیکار کنیم؟ باید هدف گذاری کنیم در تولید، توزیع، کاربست دانش، برای تمدن سازی، جامعه پردازی، خودسازی در این هفت عرصه. این هفت عرصه باید به ما به اصطلاح این نتیجه رو تحقیق بده. در اسلایدهای بعدی فرقی نکرده الا اینکه ارکان قابلیت ساز تبدیل میشه به ارکان اجرایی. باز اسلاید بعدی هم ارکان اجرایی تبدیل میشه به ارکان و اون سه تا قسمت. و بعد اینجا برای بعدی رو برید. در اینجا من چون وقتم رو به انتها سرعت میدم به کلامم، میخوام از نظرات اساتید استفاده کنید. اینجا تفاوتی که اتفاق افتاده اینه که آمدیم در اون در عرصه، اونجا قبلا عرصه افغانه رو گفتیم، این یکی از عرصه ها رو مثلا عرصه اقتصاد رو فرض گرفتیم که میخواییم در عرصه اقتصاد اصطلاح کاری رو انجام بدیم. خب گفتن در عرصه اقتصاد باید کاهش وابستگی نفع اتفاق بیفته، اصلاح الگوی مصرف بشه، تکیه بر تولید ملی بشه، خصوصی سازی بشه، کاهش فاصله طبقاتی بشه، ریشه‌کنی فقر بشه و الی آخر. اینا میشن اهداف اقتصادی که باید دانش ما اصطلاح به گونه‌ای متحول بشه که بتونه این نیازها رو پاسخ بده. تقریبا تمام اسلایدها. بعد پس ما نتیجه‌ای که می‌خواستیم رو اصطلاح تحویل دادیم تا اینجا، یه الگوی مفهومی دادیم و ذیل الگوی مفهومی موضوعاتی رو دادیم و نشان دادیم که اینها یه رابطه اولویتمندی هم بینشون برقرار هست. بعد اینجا نتیجه گیری کردیم که ویژگی این الگویی که ارائه شده نسبت به موارد مشابه چیه؟ این که بر اساس یک فلسفه اسلامی پایه‌ریزی شده، این که پاسخگویی به نیازمندی های انقلاب اسلامی درش محوریت قرار گرفته، این که امکان تنظیم نظام راهبردها در سه محور تولید، توزیع و بهره‌وری اتفاق افتاده، این که این مهمه، این قسمت چهار هم، این که رابطه ریاضی بین این عوامل برقراره و میتونیم یه نظام اولویت بندی و نظام فوریتی رو بر این اساس توضیح بدیم، و این که روشمندی و قاعده مندی در طی فرایند طراحی الگو از قابل دفاع هست، و این که امکان انقباض و انبساط بین این عوامل وجود داره و ما اگر که بسته به میزان ابزار سنجشمون و مقدوراتی که داریم میتوانیم از 3 متغیر تا 19,000 متغیر رو بر اساس این الگو مدیریت بکنیم، و این که مقیاس این الگو فقط محدود به سازمان نیست و در سطح فراسازمان و در سطح ملی هم قابل استفاده است. بعد هم این که اعتبار سنجی این الگو رو هم توضیح دادیم که به چه کیفیت انجام گرفته و در گروه قانونی مورد ارائه قرار گرفته و نظرات اونها به اصطلاح مورد توجه و اعمال قرار گرفته. عرضم به حضورتون با عذرخواهی از اینکه من اینقدر سرعت دادم به کلامم برای که بتونم در زمان مقرر این رو به پایان برسونم، بتونیم از نظرات اساتید استفاده کنیم. متشکرم و از تشکر و همراهی بستم.
صلوات نه تشکر از جناب استاد پیروزمند و کسب اجازه از آقای دکتر امیری. ما در خدمت آقای دکتر حسینی تاش هستیم و نقطه نظرات ایشون رو در مورد این نظریه و پژوهش که انجام شده میشنویم. آقای دکتر میکروفوناتون رو فعال بفرمایید، ما در خدمتیم.
بله فعال کردم، صدام میاد؟
بله بله، با کیفیت خوبی صدای شما رو داریم، بفرمایید.
خیلی متشکرم. خوب بود که اول آقای دکتر امیری رو میفرمودید که ما استفاده میکردیم از فرمایشاتشون.
بفرمایید جناب استاد، بفرمایید، خوشحال شدیم.
سلامت باشین. با اجازهتون، بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از کاری که شده، از زحمتی که شده و از ارائه‌ای که شد و حالا در فرصتی که به لحاظ زمانی محدودیتی رو اعلام کردن، من نکات متعددی دارم که حالا از بحث مثلا مهم شروع میکنم. امیدوارم که بتونم حالا به جاهای مناسبی برسم و تطمیش کنم، اگر نه به هر جا که زمانم تموم شد دستور بفرمایید متوقف میشه. خب مسئله مقاله با در واقع لفظی که گفته شده یا مسئله این کار تحقیقی، مدیریت جریان علم و دانش در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی است. توضیحش هم که در مورد به صلاح بیان این مسئله داده شده این ازش که تمدن‌سازی نوین اسلامی که یکی از اهداف رکنی انقلاب اسلامی است، مستلزم شکلی یک جریان علم و دانش چیست که هویت و ماهیت خاصی داره و بدون اون هویت و ماهیت نمیتونه محقق بشه و جریان موجود علم و دانش این هویت و ماهیت رو نداره و لذا به این کار نمیاد و بلکه حتی بشه گفتش که مخرب این جهت‌گیری مهم انقلاب اسلامی است. خب در واقع در مجموعه بس دو سطح مثلا بیان رو ما میتونیم ببینیم، یکی موضوعات مستقیم و یکی موضوعات غیر مستقیم. منظورم از موضوعات مستقیم یعنی همون به اصطلاح مجموعه موضوعاتی است که مستقیما با بحث الگوی مورد نظر ربط داره و بیان شده، و موضوعات غیر مستقیم در واقع مربوط به مبانی و مفروضات و چارچوب‌های حاکم هست در این کار که طبعا عرض شد که اونها رو تحت تأثیر قرار داده و اینجا مستقیماً به اونها قرار نبوده پرداخته بشه، ولی خب در کارهای قبلی فرهنگستان میشه عموماً اونها رو دید و هر شبت که به صدا بهش پرداخت. ولی از اونجایی که این موضوعات غیر مستقیم خیلی مؤثر هستن و در سرتاسر بحث در واقع مثلا سایه اونها رو می شود دید و حاکمیتشون می شود دید و اساسا به نوعی اصلا توجیه کننده این کار هست، یعنی موضوعات مثلا مستقیم رو تحت شعاع قرار میدن. خب من به نظرم رسید که اینها رو نمیشه با توجه به اینکه غیر مستقیم هستن کنار گذاشت و بس عمده و مهم من فکر میکنم تو همین مبانی و چارچوب ها هست. در واقع میشود گفتش که سه چار چارچوب بر این مطلب و بس حاکم هست. یه چارچوب مفهومی خاصی داره که ضمن مثلا انتخاب اون چارچوب سعی شده که اون چارچوب بستم داده بشه، اون چارچوب مفهومی مشخصی رو انتخاب کرده و سعی کرده که بستش هم بده. یه چارچوب فلسفی داره به عبارت دیگه، در واقع یک متافیزیکی در همه جای مقاله موج میزنه، در همه جای مقاله حاکم هست و یه چارچوب نظری هم داره که کاملا قابل به اصطلاح شهوده، اگرچه که به صورت صریح کمتر بحث شده، ولی روح نظری حاکم بر مطلب هم قابل مشاهده هست. من ابتدا اجازه میخوام که به این چارچوب ها بپردازم، انشاءالله اگر وقتی هم بود وارد اون موضوعات مستقیم این کار هم انشاءالله بشم، یه چند تا مطلب هم در رابطه اونها هست. خب کاریست که به طور سیستماتیک انجام شده، کاملا نظاممند انجام شده و هر شبت که شیوه و متد مشخصی داره. بذار حالا در اون قسمت خیلی مثلا من ورود نمی کنم. این چارچوب ها، اولین موضوع چارچوب مفهومی مدیریت رو انتخاب کردن، در اون مدیریت دانش رو انتخاب کردن که تلفیق شده با چارچوب مفهومی مثلا خاص فرهنگستان، چارچوب مفهومی بالا به فرهنگستان که این مثلا مورد استفاده واقع شد. خب البته اینجا یه بحث مهمی وجود داره که من همیشه مترصد مثلا یه فرصتی بودم که پیدا کنم با دوستان فرهنگستان در این خصوص یه مذاکراتی داشته باشم. الانم فرصت این که به طور مصطفایی به این موضوع، یعنی ترکیب چارچوب مفهومی مدیریت با چارچوب مفهومی فرهنگستان به پردازن نیست، ولی اجمالا چند تا نکته رو عرض میکنم تا به مباز بعدی برسم. لفظ مدیریت در واقع به دو شکل استعمال میشه، یکی به صورت لفظ عام، لفظ محاوره‌ای، و یکی هم به صورت یک لفظ فنی و تخصصی در ادبیات مدیریت. این شکل لفظی و مثلا فنی و تخصصیش خودش در دو معنا استعمال میشه، یکی در معنای امر مدیریت، یعنی در واقع کاری که مدیریت میکنه، کار پرکتیس مدیریت به قول معروف، و یکی در معنای دانش، و این دوتا معنا با هم این همانی ندارن، یعنی دوتا معنا یکی نیستن. دانش مدیریت عبارت از آن چیزی که امر مدیریت رو توضیح میدهد نیست، بسیار فراتر از این نیست. خب طبعا این به صدا شکل استفاده از قالب لفظ عام که طبعا در یک کار تحقیقاتی مد نظر نیست، به خصوص دوستان فرهنگستان بیشتر از هر جای دیگه بر به صدا تأثیر بار و روح مفاهیم در فهم بحث دارن و تأکید دارن، و لذا اون لفظ عام طبعا اینجا مد نظر نبوده لفظ فنی مورد بحث قرار گرفته. من اجمالا عرض بکنم که مفهوم مدیریت یه مفهوم مقدس مدیریت است، مثل تکنولوژی و به اصطلاح این نحوی که حالا ما در جاهای مختلف در کارهای تحقیقاتی ازش استفاده میکنیم ما رو دچار تعینا میکنه. یعنی در واقع تقریبا میشود گفتش که لفظ مدیریت رو به یک معنای عام میگیریم و اونو در جاهای مختلف هر شود که مبنا قرار میدیم. این هم کار به صدا ما رو به لحاظ مفهومی دچار ابهام میکنه، هم دچار تعینا میکنه. اجمالا دوستان اشراف دارن که اصلا در بحث به صلاح نگاه غربی ما یه نهضتی داریم در قانون منیجریالیست یا مدیریتی سازی که اصلا قصد داره که همه مفاهیم کلان رو به مفهوم مدیریت به صلاح فرو بکاهد، حکومت رو به مفهوم مدیریت به صلاح کاهش بده، سیاست رو به مفهوم به صلاح مدیریت کاهش بده. این روند جدی است، هم به صورت رسمی دنبال میشه هم به صورت غیر رسمی دنبال میشه. خب حالا اون سابقه ای که در درد داره، اون بحث های تاچریسم و ریگانیسم و نمیدونم این حرف ها رو دوستان در جریان هستن. البته این حرکت شکست های خورده ولی کماکان ادامه داره. میخوام بگم که بار این مفهوم مدیریت خیلی سنگین، جایگاه خاص مکتبی داره و از اون بر به اصطلاح ظرفیتش خیلی تنگه و نمیشه در اصطلاح هر جایی به کارش بود. حالا اینجا جای توضیحش نیست. ببینید ما مفهوم پالیتیکس رو در سیر به اصطلاح بحث مفهومی رسیدیم به پالیسی. این دقیقا همون مدیریتی کردنه، یعنی سیاست رو وقتی در جهت به اصطلاح مدیریتی کردن مفهوم رو بخوام پیش ببریم به پالیسی میرسیم و پالیسی جای سیاست رو میگیره، یا مثلا گاورمنت رو میرسیم به گاورننس و باز این همین تحولی است که ناشی از این رویکرد به اصطلاح دانش غربی هست. به هر حال وقتی همه موقعیت های مداخله و هدایت و رهبری و ساماندهی و شبکه پیشبری و غیره رو ما میام با مفهوم مدیریت بحث میکنیم در همه موقعیت ها و به مفهوم مدیریت کاهش میدیم، به صورت ناخودآگاه معناش این هستش که ما همه عرصه های واقعیت رو به شکل یک سازمان تصور میکنیم و این به نظر من خیلی خطر و انحراف بسیار بزرگی است که هم به صلاح مسیرهای انحرافی کشیده میشه و هم ما رو با مشکل فهم و مشکل توضیح مواجه میکنه چون به حضیتش بیند. لفظ راهبردی هم که اینجا اومده در مقاله به صورت روشن بیان نشده، یعنی به صلاح شکل فنی و علمی روشن نشده. در ادبیاتی هم که کد آوردن باز همین اشکال وجود داره، یعنی فلسفه پسفند راهبردی روشن نیست. چه چیزی است که این مدیریت رو راهبردیش میکنه؟ جوهره مثلا روشنی نیست که ما راهبردی آورده باشیم و این جوهره رو به ما معرفی بکنیم. بیشتر در واقع فرار از همین تنگی قاطعی است، تنگی ظرفیت است که ته شده. وقتی میخوام مدیریت رو در یه قالب هایی که اصولا برای او به کار برده نشده به کار ببریم، یه خورده ما با به صدا کار برده و اضافه کردن لفظ راه بردی یه خورده در واقع کار خودمون راحت میکنیم، ولی این مشکل رو حل نمی کنه. یعنی عدم کفایت مفهوم مدیریت در این بحثا، اگر اون مفهوم رو کنیمش مدیریت راه بردی به صلاح برطرف نمیشه و اینجا هم در این کار هم نشده. موضوع به صلاح مدیریت راه بردی دانش هم خب قاعدتاً مفهوم راهبردی در این لفظ، در این عبارت به مدیریت برمیگرده نه دانش، ولی در این مطلب ابهام وجود داره که به سبب این پسفندیست برای دانش در مدیریت راهبردی دانش یا پسفندیست برای مدیریت، و بعدش ها تداخل شده. چیز دیگه هم که تداخل شده دو شکلی که در به صلاح کاربرد فنی مدیریت هست هم تداخل شده. یعنی امر مدیریت و دانش مدیریت یه مقداری، این که ما دنبال یه الگو هستیم برای مدیریت راهبردی دانش، این مدیریت راهبردی دانش یعنی امر مدیریت راهبردی دانش یا دانش مدیریت راهبردی دانش، چون هر دوش به هر حال با یه لفظ استفاده میشه. بازم قاعدتا به صلاح منظور امر مدیریت، یعنی خود مدیریت کردن، ولی بازم عباراتی وجوده. در صورت چارچوب مفهومی یه مقداری به صلاح جای تأمل داره و نکاتی داره، هرچند خب اگر قرار بود که در ادبیات مدیریت مفهومی انتخاب بشه خب شاید این مثلا مفهوم مناسبی بود که انتخاب شده، ولی من فکر میکنم که ظرف تنگیست مفهوم مدیریت برای این هدف، این بیان مسئله ظرف تنگیست. اما در بسیار رابطه با چارچوبای فلسفی و نظری من فکر میکنم که کاملا یه نظریه و جانم
ما تا آخر برنامه در خدمتون هستیم.
من برای یه تغییر برنامه رو دادم، اگر که لازم میتونید میتونم خدمت
خواستم بگم. اگر تو دو تا وقت در خدمتون هستیم این بخش صحبتتون رو مثلا تا مثلا 4 دقیقه دیگه 5 دقیقه دیگه در واقع تکمیل کنید، یه دور دیگه باز در خدمتتون باشیم.
هر جا که شما بگید من متوقف میشم پس توضیح بدم.
بله بله. ببینید نظریه اینجا رو ازم تکمیل کنید. بله. این بخشی که در واقع شروع کردید که نقدای حالا تو فضای مفاهیم بنیادین هستش، این بحث رو تکمیل کنید، ادامهش رو موکول کنید به بخش بعدی که باز اونجا در خدمتتون باشه.
خب همین یه مقدار بیشتر طول می‌کشه، عرض می‌کنم حالا. ببینید یک نوع به صورت نظریه و فلسفه دانش در اینجا هر شبت که مفروض گرفته شده، یه نوع نظریه و فلسفه توسعه مفروض گرفته شده یعنی حاکمه، یه نوع نظریه و فلسفه تمدن در این نوشته حاکم است، یه نوع نظریه و فلسفه انقلاب اسلامی درش حاکم است، و یه نوع نظریه و فلسفه کنش یعنی فلسفه انسان به عنوان کنشمند و عامل در واقع عامل انسانی در این مفروض گرفته شده و حاکم شده، و اون شکلی که در این به سلام مطلب اینها به سبب حاکم هستن و سایه انداختن و مفروض گرفته شدن، همشون جای تأمل داره. و حالا من یکی یکی سعی میکنم به اجمال عرض بکنم و غیر از اینم فعلا بحث دیگری ندارم. اون قسمت هایی که به مباحث مستقیم خود مطلب میپردازه رو اگر هم که عرض نکنم چیز زیادی از دست نمیره، ولی فکر میکنم اینها خب نکاتیست که قابل بحث. در بحث دانش خب در صورت کاملا اینجا معلوم هستش که برای دانش یه نوع کلیتی، یک نوع به صلاح یگانگی و یک وحدت حقیقی، یک وحدت وجودی در نظر گرفته شده. دانش به معنای کاملش، به معنای کلش در واقع یه چیزه و برش چیزایی رو میشه به صلاح نسبت داد، بار کرد، یک نوع ماهیت و هویت داره کلیت دانش، صرف نظر از تمام عناصر و اجزا و مؤسساتش، یک وحدت داره، یک وحدت وجودی داره. خب همینطور براش یک نظریه در مورد چگونگی چگیری دانش یا توسعه دانش یا تکوین و تکوین دانش مثلا یه نظریه براش در نظر گرفته شده. خب این که شما میبینید در جای جای اینجا گفته میشه از جریان علم، جریان علم یعنی همین که عرض میکنم یه جریانه دیگه، یعنی یک نوع یگانگی و وحدت وجودی هست. خب این خب توضیح میخواد که این یگانگی کجاست، از کجاست، چجوریست که مثلا هر به اصطلاح کار دانشی که در یک آزمایشگاه، در یک کارگاه، در یک پروژه تحقیقاتی، در رشته جامعه شناسی، در رشته فیزیک، در رشته فرض بفرمایید که همه اینا جدا جدا صورت میگیره و اونم هر صورت که در این زمان، در گذشته، در آینده، در یک بهنه زمانی بسیار 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 فعالیت هایی که مستقل از هم صورت میگیره، چگونه همه در یک وحدتی شریک هستن، یعنی در واقع عضو یک به اصطلاح کلیتی هستن که این کلیت وحدت داره. خب این عرض شود که چیز غریبی نیست، تو ادبیات دیگه هم ما داریم این بحث، ولی خب این توضیح میخواد، یعنی این یه مقداری به اصطلاح ممکنه که ما رو دچار تناقض بکنه تو این بحث. بالاخره فرض بر این هستش که یک مبنای وجودی برای علم وجود داره. این حالا اونجور که اینجا گفته شده و خیلی جای دیگه هم گفته میشه، این هستش که در اون مبنای وجودی یه مبنای عصری و تاریخی است، یه فضا و اتمسفری هست که مثلا دانش در اون فضا و اتمسفر ممکن میشه و در غیر اون فضا ممتنعه، یعنی نمیشود کار دانشی کرد، اصلا کار دانشی موجودیت پیدا نمی کنه، وجود پیدا نمی کنه و در اونجاست که امکان وجود وجود داره. خب این اونا مثلا تو ادبیات مثلا مصطلح گفتمان مثلا یه سطحش گفتی میشه، پایتان گفتی میشه، پیستوی گفتی میشه و غیره. در واقع یعنی علم یک شرایط امکان داره و خارج از این شرایط امکان محقق نمیشه و اون شرایط امکان یک به اصطلاح لحظه ایجاد میکنه. علم یه پیوندی با عصر خودش داره، یک نوع یگانگی با عصر خودش داره. علم به اصطلاح عصری است، با بینگ، با به اصطلاح نوع بودن، با هستی یه به اصطلاح عصرش همزاته. و خب این توضیحات دیگری وجود داره، ولی به هر حال اینجا مشخص نیست که دقیقاً چه نظریه‌ای حاکم است، یا به هر حال نوعی نظریه‌ای به اصطلاح حاکم هست، ولی به نظر می‌رسه که جای تأمل داره.
آقای دکتر،
خب اگر که ما فهمش
این بخش رو الان 20 دقیقه شد در واقع فرمودید، این بخش رو میتونیم در واقع خلاصش کنید، در واقع یه دوره دیگه هم در خدمتتون باشیم.
مشکلی نیست، هم بفرمایید من دوباره به صدا شروع میکنم، مشکلی نیست.
باشه اگه اجازه بدید. پس
مطلب البته اصل مطلبم مونده، ولی طبعا خب به هر حال وقت محدود هست و حالا از هر جای دیگه که شما مناسب بدونید من شروع.
ما یه در واقع 15 دقیقه در خدمت آقای دکتر امیری باشیم، یه توضیح از آقای پیروزمند بشنویم بعدش، و بعد مجددا باز برگردیم به در واقع طرح بحث شما اگه اجازه بدید.
در خدمتتون هستیم.
بزرگوارین.
خوش وقتیم، استفاده می‌کنیم.
استفاده کردیم از نکات خوب شما. تو این فرصت شما یه تعامل بنیادین در باب مفهوم مدیریت، مفهوم مدیریت راهبردی و مفهوم دانش ارائه دادید و در اصل این ترکیبی که در این در واقع پژوهش ترکیب مضاف مضاف الیه در واقع مدیریت یا مدیریت راهبردی در واقع دانش، شما سعی کردید که مناقشه ها و تعاملاتی رو در واقع مطرح بفرمایید که انشالله آقای پیروزمند در بابش پاسخ خواهند. آقای دکتر امیری در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نبهیم از این نام خیر ناصر بنده هم خوشحالم که در خدمت عزیزان هستم. توفیق بود برای بنده که بتونم در خدمت شما باشم و انشاءالله بهره ببرم. عرض کنم خدمت شما، خب بحث همطور که فرمودم نظرم میاد زحمت زیادی کشیده شده، واقعا کنایه از تلاش فراوان و دغدغه‌مندی است که به هر حال در کل بحث نسبت به جریان تولید علم مشهوده و به هر حال خلاقیت و نوآوری هم از جنبه‌های مختلفش مشهوده. از این بابت تشکر کنیم که زحمت آقای دو پیرامان و دوستانش. من حقیقتش اون چی که به دستم رسید و نقد رو حالا در بقول چرس بودیم داری نکاتی رو خدمت ازم تأملاتی رو به قول معروف یک چیزی شبه مقاله بود که تحت عنوان طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در تراز انقلاب اسلامی مبتنی بر نظریه علم شناسی توحیدی بود. همین بود دیگه، چون من کارمو بر اساس این انجام دادم و تلقی من بود که مقاله است، به عنوان یه مقاله باش بررسی میکنیم. حالا بحثایی که آج آقا اینجا مطرح فرمودن یه مقداری در خیلی از نواز فراتر از این چیزی بود که توی این نوشته است. از این بابت را من عرض میکنم، به خاطر همین یه مقدار من را بعضی سوالهای من را ساختاری دارم عرض میکنم خدمت تو. از آن همین بحث بود که مقاله یک چیزی شبیه به مثلا یه پایان‌نامه رو خلاصه کرده باشه با مثلا یه مقاله، یعنی ساختار مقاله در واقع یه مقداری توش مشکل داره. یعنی بعضی جاها میره به سمت خلاصه پایان‌نامه‌ای که احتمالاً انجام شده گاهی وقتا میره. این نقطه است به نظرم میاد باید ببینید مقاله وقتی میخواد استاندارد باشه و استاندارد علمی داشته باشه حد اکثر 20 صفحه، 20 صفحه که باید بتونه همه مطالب رو خلاصه کنه. اونجا که پیشفرض داره، بله ما مفروضاتی داریم 1 2 3، اینا مفروضات ماست که بحث بشه. ولی واقعیت اینه که توی اینجا ما مواردی می‌بینیم که مثلا 3 صفحه 4 صفحه چیز شبیه به یه سخنرانی، مثلا حاج آقا میرباقر سخنرانی کرده برای اینکه یه مطلب بحث بشه سخنرانی منتقل شده. بنابراین این یه نکته بود که خواستم عرض بکنم. نکته دوم که همونطور که فرمودن، حالا اینا چیزای ساختاری عرض میکنم، ببینید حجم مقاله خیلی زیاده و آج آقا هم فرمودن 49 صفحه در حالی که وقتی مثلا بعضی از مواردش رو من نگاه کردم مثلا بعضی چیز خیلی ضرورت هم نداره، مثلا صفحه فکر کنم 3 تا 6 و 7 پیشینه تحقیق اومده و برعکس اینجا که حالا یه اشاره کردم که یه تحلیلی روی اون پیشینه تحقیق است توی این مقاله نیست. بنابراین اگر اون 6-7 صفحه حذفم بشه من نگاه کردم که هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه. بنابراین این حجم مقاله هم از استاندارد بودن خارجش میکنه. یعنی شما نگا مثلا من سردبیرم، اگر شما من بدید که چاپ من اولین ایرادیت بشه میگیرم میگم چیه این مشکل فرسون حجم داره. بنابراین تلاش اگه بشه که این رو یه مقداری در حد مقالات استاندارد باشه یا بس. نکته دیگه که حالا من بزنم رسید، ببینید من الان اینجا نمیدونم که این در فضای علمی کشور داره این بحث مطرح میشه یا در فضای درونی فرهنگستان. اینم یه نکته دیگه بود که تو مقاله مشهوده. مثلا شما فرض بفرمایید توی نمیدونم حالا صفحه چند بود، بلافاصله میگه که دیدگاه فرهنگستان اینه. دید کدوم فرهنگستان؟ من الان نمیشه فرهنگستان علوم فرض کنید علوم که آقای حداد عادل داره، من بلافاصله وقتی تا دیدم میگه فرهنگستان اینو میگه، بگم کدوم فرهنگستان؟ یه باشه باشه من خودم رو فرهنگ به یه عبارت اینجا با دوستان آشنا هستم میفهمم مطلب رو، اما یه کسی دیگه وقتی میبینه مثلا این فرهنگستان از کجا اومد میگه بعد از که 20 بار فرهنگستان نظرش اینه، فرهنگستان نظرش اینه، فرهنگستان اینه و مفروضاتی و مباحثی که به نظرم میاد دوستان رو به هر حال من از بابت اینکه حالا به محتوای کار وارد نشم دارم اینطور بحث میکنم خدمت اینا. نکته بعدی انسجام مطلبه، یعنی شماره گذاری ها. مثلا شما فرض بفرمایید صفحه 2 اگه دقت کنی با 1 شروع شده، بعد میاد مثلا 2 بلافاصله زیر مجموعش نوشته 1-3 2-3، بعد چند صفحه بعدش از پایان نامه کپی پیست کرده شماره 1-1-1 هستش. دقت میکنی که اونجا مباحث رو با یه شماره های دیگه مطرح کرده، یعنی انسجام مطالب از حیث ترتیب مقدار جای بحث داره. عرض کنم خدمت عزیزان یکی دیگه بحث منابع تحقیقه. ببینید شما یه وقته توی مقاله ابتدا می نویسید که طراحیه، تازه یه نکته دیگه هم خدمت رو عرض کنم، اینجا نوشته طراحی الگوی راهبردی مدیریت، اون طرف نوشته طراحی الگوی مدیریت راهبردی، که اینم باز یه جا به جا میشه. یه جا بحث از اینست که دانش مدیریت راهبردی دانش، یه جایی هست مدیریت راهبردی دانش. بالاخره ببینید کلمات وقتی به کار برید همه جا باید یک مفهوم رو دنبال کنید و بحث میکنید. واژه های بسیار متعددی وجود داره که این جای بحث دارد. حالا حاج آقا از یه نکته هم فرمودن، آقای دکتر حسین تاشم، ببینید مثلا سطح سازمان که میفرمایید، خب بالاخره توی نگاه علمی امروز علم رو دارن تو همه سطوح مطرح میکنن. اگر شما میگید سازمان از چه زاویه ما، درسته تو سازمان هم بحث میشه، دقت فرمودید تو سازمان هم از، ولی امروز سطح مدیریت دولتی وقتی بحث میشد عمدتا یک فضای خاصی رو در علم مطرح میکنن و در مدیریت دانش، دانش رو یه مقداری در واقع سطحش رو میبرن در سطح ملی بحث میکنن. حداقلش اینم روش هستش که این که اینجا فرمودید منحصرن در اینه جای بحث داره دیگه. به نظرم میاد عرض کنم خدمت عزیزان، منابع تحقیق هم توی داشتم خواستم عرض کنم خدمتون. ببینید یه وقت شما توی عنوان می نویسید که من میخوام این مدل رو مبتنی بر مثلا فرهنگستان بحث کنم، خیلی خوب. یه موقع می نویسید که من میخوام مبتنی بر دیدگاه مقام معظم رهبری بحث کنم، این به شما جهت میده. اما هیچ جا جز این که توی بیان مسئله اونجایی که مثلا بحث میکنید یه گفتی که ما از دیدگاه مقام معظم رهبری استفاده میکنیم، در حالی که شما باید تو منابع تحقیق که میاد اونجا استفاده کردید عملا، ولی فرد نمیدونه که شما به خصوص که در جاهای مختلف شما فرمودید که از اندیشه امامین انقلاب استفاده میشه، از اندیشه اندیشمندان استفاده میشه، از مقالات مختلف استفاده میشه، ولی اون چی که توی اینجا اومده، توی این مقاله اومده، عمدتا دیدگاه مقام معظم رهبری است و برای گام دوم دقیق فرمودید. بنابراین اگر منابع خاصی برای تحقیق هست این از اول جا مشخص بشه، بعد اونجایی که مثلا شما مطالب رو مطرح می‌کنید این رو هم دقت بفرمایید که مثلا منابع داخلی و خارجی و مقالات کجا جلوه کرده، شما چه مباحثی رو از اونجا گرفتید. عرض کنم خدمتتون مثلا تو پیشینه تحقیق، خب جاش بود که پیشینه تحقیق یه تحلیل میکرد کجا این استفاده کردید، مثلا ما از پیشینه تحقیق در اینجا استفاده کردیم، به خصوص که در رابطه با بحث مدیریت دانش و نبود. توی مثلا چکیده اگر دقت بفرمایید، خب چکیده بحث مهمیه. یکی این که تو بیان عرض کنم خدمتون کلید واژه ها رو معلوم فعلا عرض بکنم خدمتون، یه سری کلید واژه ها هست که خیلی باید دقت بشه اصلا بهش توجه نشده. مثلا شما ببینید دانش، راهبرد، مدیریت، الگوی راهبردی، اینا مواردی است که باید بهش پرداخته بشه. در عوض یه سری چیزا کلید واژه تلقی شده که اینها اصلا کلید واژه نیست. نقد مدیریت دانش یا مثلا ارزیابی الگوهای مدیریت راهبردی دانش، اینا که کلید واژه تحقیق نمیتونه باشه، چون اینا به هر حال باید به صورت خاصی باشه، کلماتی که مربوط به موضوع هستش. بیان مسئله من یه مقدار نگاه کردم، واقعا از وقتی نگاه بکنی میبینی که ببینید بیان مسئله همطور که عزیزان بهتر از من میدونن یعنی یه خلایی که ما احساس کردیم و بعد میخوایم اینو به دیگری انتقال بدیم، از درون ذهن خودمون بدیم. خب اینجا نیاز هست که شواهدی بیاد، مستنداتی بیاد و این خلا به دیگران انتقال پیدا بکنه. این من حقیقتش احساس کردم که یه جورایی تقریبا نیست اینطور. شاید هم مثلا بگیم که بیان مسئله اصلا یا بیان مسئله نیست یا وارد گود و اصلا خود مسئله شده و یه سری موارد رو حل کرده، تو از همون اول ادعاهایی رو تو خود بیان مسئله مطرح کرد، در حالی که باید مقدمه باشه برای بعد. این تو خود بیان مسئله اگر ازان ببینید و رو شروع کرده براتون که این مقاله میخواد این کارو بکنه، با این مبتنی بر این پیش‌فرض‌هایی رو هم مطرح کرده. یه نکته‌ای که من حالا میخوام خدمتتون عرض بکنم، غیر از اینکه بعدی وارد یه سری نکات ریزی است که داخلش اگر ضرورت شد، یه روش حاکم بر تحقیق. ببینید اولا وقتی ما موضوع رو نگاه میکنیم، طراحی الگوی راهبردی مدیریت دانش در تراز انقلابی مبتنی بر نظریه علم شناسی توحیدی که خب بخش مهمی از مقاله هم همین علم شناسی توحیدی، تلقی ما اینه که این باید به صورت قیاسی یه نظریه کلی است به نام نظریه علم شناسی توحیدی، باید این مبنا قرار بگیره و بعد بیاد برسه به یک الگوی مدیریت راهبردی دانش. خب این تلقی به هر حال یعنی یه چیز منطقیه که از این موضوع به دست میاد، اما وقتی نگاه بکنی تو عمل برعکس شده، به صورت استقرایی در خیلی جاها و مبتنی مثلا بعد به خصوص با فراترکیبی که مطرح کردن. خب شما ممکنه بگید بله یه جا هم هستش، ما یک روش از بالا به پایین داریم، یه روش پایین از به بالا داریم. خب بالاخره شما کجا از بالا به پایین، کجا از پایین به بالا، نسبت این دوتا کجا هستش؟ ما میتونیم بگید که من قیاس و استقرار این دوتا در هم تنیده هستن، رفت و برگشتی دارن. برفرض که چنین باشه این خیلی مشهود نیست. اگر بناست که شما از این دوتا فرایند استفاده بکنید به نظرم میاد که دقیق مشخص بشه مطلب رو. بحث دیگه ای که به نظرم میاد در خود این بحث هستش، ببینید این خود این نظریه علم شناسی توحیدی که از صفحه 16 تا 22 مطرح شده، تو صفحه 22 باز یه سری مواردی مطرح شده. حالا این صفحه 16 تا 22 تقریبا میشه گفت که سخنرانی حاج آقای میرواقعی یا بعضی از مواردی هستش که عمدتا موارد اصلا ضرورت این بحث علم دینی چیه و مواردی که هستش که حالا اگر به صورت ریز خواستیم میرسیم. ببینید اینا ضرورت اینه، اینه که باشه خوب فشرده خلاصه در عرض یه همین اسلایدی که مطرح را این بحث نظریه علم شناسی توحیدی داره چه ابعادی چگونه هستش، کی مطرحش کرده، کجا به کار گرفته شده. مثلا شما روشایی که میگه دیگران استفاده کردن، اما اینکه بخواید بیاد اثباتش کنید اینجا و بحث بکنید تو درونش، مثلا عرض می‌کنم خدمتتون صفحات الان مطالبی که ایشون آقای دکتر پیروزمندم مطرح فرمودن، حالا صفحه‌ش رو من پیدا کنم بعد از اون صفحه 22 رو بیارم اگر چی باشه. ببینید توی انتهای اون بحث یه سری از مفروضاتی راجع به علم دینی و مواردی از اون قبیل مطرح شده که خودش به نظرم میاد که هر کدوم از اینا جای بحث داره و به عبارت دیگه یک سری مفروضاته که توی اینجا اثبات نشده. این هم یه نکته است که به هر حال میتونه جای این کمک کنه به بحث. عرض کنم خدمتون در استفاده از روش فراترکیب، خب ببینید یک نکته‌ای که نظرم میاد حالا بحث شده، ببینید اون روش تحقیق تکاملی که ایشون فرمودن بحث زمان و مکان و نسبت زمان و مکان، این فراترکیب مثلا هفت مرحله داره، تو مرحله پنجمش که تحلیل و ترکیب یافته‌های حاصل از مطالعات کیفیه یه باره می‌بینی یه نظریه دیگه وارد شده که همین یا روش دیگه به نام روش تحقیق تکاملی. خب ببینید شما اگر روشتون روش فراترکیب، خب این باید از اول تا آخر همین روش بره جلو بنده کار شما برسه نتیجه بده، بعد شما وسط کار توی مرحله دیگه از یه روش دیگه استفاده میکنی. خیلی خوب، پس مثلا میشه بگید آه روش ما روش مثلا ترکیبیه، روش ترکیبی از مثلا دو تا روش هستش که این یه جا هستش. تازه این روش از اون خدمتون تحقیق تکاملی باید جای خودش بحث بشه. شما فراترکیب رو از ادبیات موجود استفاده کردی، این روش وسط اون اومده و در واقع یه استنتاجات خاصی رو داشته. بنابراین فکر میکنم که اگر حالا ضمن این هست مثلا میشد که بگیم ما روشمون آمیخته است. از کردم به فرض
موجه بودن همین روش طریق تکاملی. تو مرحله استخراج مفاهیم باز من نکته ای رو خدمت عرض کنم. ببینید تو مرحله اول تو بحث حالا نمیدونم قسمت اول که کدهای مرتبط با موضوع هستی یعنی بود اثر، ببینید تو بود اثر بحث در اینه که ما راجب انقلاب اسلامی میخواییم بحث کنیم. خب استفاده کردن از یه سری از متونی که از مقام معظم رهبری نقل کردن، یه سری مفاهیم و بعدش عرض کنم استفاده از گام دوم هم بحث تمدن سازی و جامعه سازی و خودسازی احصا شده. خب ببینید درسته اینجا ممکنه که شما این دوتا بگید مال مجموعه مربوط مقام معظم رهبریه، ولی به نظر میاد که یه سری از متون به مفاهیم رسیده، بعد مزامین اصلی یه مفهوم دیگه از یه منبع دیگه رسیده و حاصل شده، که اینم به نظرم میاد که اگر بعد مرتبط با موضوع یا همین کدهای اثر که مطرح فرمودید. خب ببینید این تو هم گام اولش هم گام دومش دو تا منبع مطرح شده. نکته بعدی اینه که تو محتوای مدیریت دانش باز اینجا شما باز از متون دیگه‌ای مطرح کردید، استفاده کردید و بحث تولید دانش و توزیع دانش و کاربست دانش. من بحثم اینجا اینه، آخر نکته رو عرض بکنم خدمتتون. حالا توی معلوم بزنم میاد که فرایند فراترکیب یا فرضون تحلیل محتوای هرچی هستش یه منبع رو ما باید داشته باشیم و همه موارد استقرار میخواییم بکنیم. بله کلیات رو اول استقرار میکنیم، بعدش موارد بعدی، بعدش موارد بعدی، ولی اینجا ترکیب هم منبع فرق کرده هم روش دیگه واحد نیست. این نکاتی بود که حالا تا اینجا بزنیم.
ممنون از لطف شما.
ممنون هستم.
نکات بسیار خوب برای دماغ این حالا فرم این مقاله که نوشته شده. ما اگر اجازه بدید اگر بخواییم ملتزم باشیم به زمانی که تعیین شده بود که تا ساعت 16 بود، حالا یه کمی هم حالا مبارترش دیگه حد اکثر دیگه 5 دقیقه در مبارترش دیگه بخواییم جلسه رو تمام کنیم، ما 10 دقیقه خدمت شما باشیم پاسخ به ملاحظاتی که تا اینجا مطرح شد. باز مجددن دو تا 7 دقیقه در خدمت اساتید باشیم، نظرات حضار رو 5 دقیقه اگر بشود بشنویم و دیگه در واقع دیگه نکات پایانی رو از شما بشنویم و جلسه رو خاتمه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونجور که انتظار میرفت اساتید با هر کدوم از زاویه دید خودشون نکات ارزشمندی رو مطرح فرمودن و طبعا نه فرصت و نه بنایی بر اینه که بخوام عمل پاسخ بگیم، بیشتر فرض بر اینه که بخوام استفاده بکنیم. عرض حضورتون که فرمایشات آقای دکتر حسین تاش هم که خودشون فرمودن روی مقدمات و مبانی بحث در حقیقت متوقف موندن و خودشون هم مستقیم و غیر مستقیم کردن و فرمودن که ما مطالب مستقیم رو مثلا تحت شعاع هست بنابراین بعدن بپردازیم و نپردازیم. میخوام بگم وزن بحث کاملا متفاوت شد، یعنی ما در همونجوری که ابتدا عرض کردم بنای این ارائه و مقاله اتفاقا بر اون چیزی بود که ایشون به عنوان مستقیم ازش یاد کردن، یعنی اون ادعایی که مقاله داره ارائه مدیریت الگوی مدیریت راهبردی دانش تراز انقلاب اسلامی است و سعی کرده این رو مشخص بکنه که من چیزی که دادم چجوری میتونه مدیریت راهبردی دانش تراز انقلاب اسلامی رو بکنه و دانش تراز انقلاب اسلامی چیست و الگویی که ما را به آن میرساند چیست. سوال اصلی و مرکزی بحث اینه. منتها همجور که در فرمایشات استاد امیری و همچنین استاد حسین تاش بود، به دلیل اینکه ما میخواستیم حرف نو بزنیم قهرن از یک مقدمات روشی و مقدمات علم شناسی مجبور بودیم عبور بکنیم که در این اینکه خودش موضوع گفتگوی مفصل و مستقل نمیتونه قرار بگیره، اما برای این مقاله ها که مقدمه و پیش‌فرض داشته و این طبیعتاً کار محققین رو دشوار میکرده و کار ارائه رو هم دشوار میکنه. به همین خاطر با این ملاحظه میخوام عرض بکنم که شاید شیوه به مناسب یا ما باید کلن موضوع بحث عوض کنیم، بگیم آه شما میگید علم‌شناسی علم‌شناسیتون چیه؟ میگید روش تکاملی روش تکاملتون چیه نسبتش به روش دیگه چیه؟ میگید نمیدونم در مدیریت دانش ما دیدگاه مختلف داریم، در مدیریت دیدگاه مختلف داریم، مدیریت راهبردی فلان، اون چیه؟ بیایم خود همون رو موضوع بحث قرار بدیم و به اصطلاح گفتگو بکنیم که سر جای خودش هم ارزشمنده. و اگر چنین نیست و بخوایم موضوع اعلام شده قرار بدیم، قاعدتا مجبوریم از این که اونا رو به عنوان پیش‌فرض بپذیریم، بگیم شما اگر بر فرض اینکه این پیش‌فرض پذیرفته شود، تونستی الگوی راهبردی دانش تراز انقلاب، الگوی مدیریت راهبردی دانش تراز انقلاب سر بدی یا نتونستی بدی. قضاوت نسبت به اینکه این الگو ادعای اون حل مسئله رو که گفته دارد یا ندارد، این معیار میخواد بعد قضاوت بکنیم که اتفاق افتاده یا اتفاق نیفتاده. ولی اگه ما بخوایم توی مبانی و مقدمات بحث وایسیم، حتما حرفای بسیار کشدار، عمیق، متنوع داریم که کلمه به کلمهش میتونه ما رو متوقف بکنه، از بحث مدیریت تا دانش، تا ارشد مدیریت دانش، تا الگو، تا روش الگو پردازی، تا همه اینا خاکریزهای مختلفیه که طبعا از یک جهت درسته که ما تا ازش عبور نکنیم این نتایج متوقف بر اونه، درسته. ولی از طرف دیگه بخوایم هم رو اونا بریستیم، دیگه به این نتیجه نمیرسیم.
تجربه‌های دیگری سالهان انجام شده باز برخیش.
بله، و خود آقای دکتر سینتاش هم اشاره فرمودن که در تحقیقات دیگری این مسئله اتفاق افتاده. بنابراین من میخوام عرض بکنم که در اینی که میشه الان به مفاهیمی که استاد سینتاش فرمودن بپردازیم طبیعتاً، ولی من بخوام وارد بشم عملا از این بحث مستقیمی که میخواست اتفاق بیفته باز خواهم موند. ولی که تنگنای استفاده از مفاهیم قهرن وجود داره، هممونم مبتلاشیم. یعنی یا ما باید کلن یه ادبیات جدیدی رو پایگذاری بکنیم، بعد اگه بکنیم استاد حسینی رضوان الله اگه این کارو میکرد، بعد اشکال میکردن بهش که داری با زبان کی حرف میزنی، با یه زبانی حرف بزن که دیگرانم بفهمن. وقتی میخوای با ادبیات موجود و از اصطلاحات ادبیات اونا استفاده کنی، خب متهم میشی به این کتاب که داری با همون زبان حرف میزنی، با همون اصطلاح حرف میزنی. بنابراین ادعات اینه که ما مقابل مدرنیته ایستادیم، داری از مفاهیم میگی فناوری، میگی مدیریت، میگی نمیدونم الگو، میگی فلان، همه این مفاهیم به اصطلاح مخلوق این دنیای مدرنیته است. بعد توی گیردار گیریم دیگه. یعنی و بعد یه حرکت بینابینی رو سامان بدیم و بتونیم کم کم یه ادبیاتی رو انگار شکل بدیم یا در ادبیات موجود تصرف بکنیم. بنابراین خدمتتون که عرض کنم، ما مدیریت رو طبیعتاً سرپرستی تکامل میدونیم و این سرپرستی تکامل در مدیریت یه بار معنایی داره که میتونه متفاوت باشه، یه مقدار مفهوم موسع‌تری از مدیریت رو یا مبانی خودمون رو با این کلید واژه احیاناً اشراب کرده باشیم در مفهوم مدیریت. حالا با بحث حکمرانی احیانا چه نسبتی پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه، یا رهبری چه نسبتی پیدا نمیکنه، اینا خب بحث هاییست که باید در ادامه اتفاق بیفته. راهبرد رو در مدیریت دانش ما هم روی که از گردیم مدیریت راهبردی در موضوع خودمون رو به معنای مدیریت تحول گرفتیم. یعنی قید راهبرد اولا قید دانشه و ثانیا این که به معنای مدیریت تحول گرفتیم. راهبرد قید مدیریت و معناش هم اینه که مدیریت تحول رو ما داریم صحبت میکنیم. و اون کلیت بخشی علم حتما همینجوره، به طور ضمنی خدا و سنتاش هم تصدیق فرمودن که این کلیت داشتن میتونه وجود داشته باشه، ولی اینکه چگونه این کلیت با توجه به تفکیک، با توجه به تفرق افرادی که دارن دانش رو تولید میکنن و منابعی که میکنن، این وحدت بخشی چجور اتفاق میفته. این وحدت بخشی به صورت میکانیکی نیست، یه جاهایی هم هست، میکانیکی منظورم مستقیم، یه جاهایی هم نیست. یعنی یه فرهنگی حاکم میشه، یه گفتمانی حاکم میشه. وقتی مبنای سکولاریسم، مبنای انسان مداری، مبنای راسیونالیسم حاکم میشه یا نسبی گرایی حاکم میشه، طبیعتاً اون وقت همه تو اون دامنه فکر میکنن و جلو میرن، معنیش هم این نیست که هیچ اتفاق غیری نمیفته، ولی یه جریان غالبی درست میشه که ما قاعدتاً برای اون جریان غالب درسته. این که این از بالا به پایین و از پایین به بالا کجا اتفاق افتاده و تفکیک بشه، استاد امیری هم فهمودن درسته. من این رو فرصت میخوام که در دور بعد خدمت اساتید عرض بکنم. روش اونم طبعا روش آمیخته است، همون اولم عرض کردیم، اونتا در بخش الگو سازیش گفتیم از روش تکاملی پشتیبانی میشه. یه اسلایدی رو نسبت به اجزای مختلف روش بیان داشتیم و تایید صحبت جناب استاد امیری که این چگونه میتونه اتفاق بیفته. اون اشکالات ساختاری که آقای دکتر امیری به دقت فهمودن به نظرم غالبش وارده و ما استفاده کردیم و اینا رو سعی میکنیم که رفع بکنیم.
ممنونم. جهت این که از وقت حد اکثر استفاده رو بکنیم، جناب آقای دکتر حسین تاش اگه بشه که نکات باقی موندتون رو تو 7 دقیقه حد اکثر بفرمایید، ما میتونیم جلسه رو همچنانی که قول داده بودیم در واقع پیش ببریم تو زمان مقرر. میشه میکروفونتون رو وصل بکنید آقای دکتر؟
در خدمتون هست.
بفرمایید.
خب البته میشه که بحث ما فعلا متوقف بشه با توجه به همون توضیحاتی که جناب آقای پیروزمند دادن، ولی من ببینید بحث این ازش که مدیریت تحول علم یا جریان علم چگونه باید باشد یا به صورت چه موضوعاتی دارد تا عرض شود که در مسیر تمدنسازی نوین اسلامی بتواند عرض شود که کارآمد باشد. خب اساسا ببینید اصل این بحث که اصلا جریان علم مدیریت پذیر است، فاعلیت پذیر است، مسئله است. یعنی در واقع قبل از هر چیزی این مفروض اگر شما به اصطلاح مسئله داشته باشید، اصلا موجهیت این موضوعی که انتخاب شده یه مقداری زیر سوال میده، یا اساسا تمدن سازی به چه شکلی در نظر گرفته شده در این مقوله که حالا در واقع یک تمدن باید ساخته بشود و سازندگانش نیاز دارند به یک علمی که این علم یه هویت خاصی باید داشته باشد و ما با مدیریت باید اون هویت خاص رو به اون علم بدهیم. ببین همه اینا اگر که اصلش رو به صلاح مورد توجه قرار ندید، کلن زیربنای این انتخاب موضوع غیر قابل توجیه میشه. یعنی این انتخاب موضوع غیر قابل توجیه میشه. من میتونم بحثم رو ادامه ندهم، حالا در فرصت های دیگری مثلا یه سری بحثی داشته باشیم، اگرم که نظرتون هست ادامه بدم حالا خیلی سریع.
نسبت به خود الگو آقای دکتر نکته‌ای نداشتین؟
غیر از چرا؟ یه چند تا نکته داشتم عمدش با آقای ارشاد که دکتر امیری فرمودن، منتها یه سری چیزاش هستش که من بخوام به اونا هم بپردازم باید اشاره کنم به همین مقدمات. یعنی در واقع مقدمش همین بحثایش که داشتم میکردم و به اینا نسبت داد، یعنی از اینجا نشأت میگیره و اونا رو خب باید نمیشه به صورت ورود کرد قبل از اینکه این بحث رو
بکنم. حالا اگه بفرمایید استفاده میکنیم در این حال، حالا ارتباطش هم بعد
مورد توجه خواهش میکنم. بسیار خب، من به صورت سریع سعی میکنم عرض بکنم، هرچند که ممکنه که حق مطلب ادا نشه. در صورت بحث به صورت نظریه خاصی و فلسفه خاصی که برای دانش در نظر گرفته شده اینجا اهمیت داره، که اولین نکته عرض کردم که برای دانش یک نوع یگانگی در نظر گرفته شده، یک وحدت وجودی در نظر گرفته شده و عرضم کردم که به هر حال این وحدت وجودی رو دیگران هم توضیح دادن و منتها در چارچوب اون توضیحی که دیگران دادن که بالاخره اصلش هم این هستش که اصلا کنش تولید علم توسط انسان‌ها در یک چارچوبی امکان پذیر است و به صلاح در خارج از اون چارچوب ممتنع است و این چارچوب یه چارچوب عصری است، یک چارچوب در واقع به صلاح زمانه ایست و خب بنابراین به این دلیل که تو اون چارچوب علم تولید می شود، علم تولید شده یه هویت پیدا می کند و اگر این رو به پذیریم اون وقت می شود گفت آنچنان که در این مقاله گفته شده است که این هویت مثلا حق است، باطل است، یا مناسب است یا مناسب نیست و غیره. اما آیا این به اصطلاح چارچوب قبوله؟ یعنی این که در کار علمی، کار تولید علم و هر نوع فعالیتی که حالا اگه مثلا ما برای مدیریتش صورت میگیره در یک به اصطلاح محدوده ای صورت میگیره که اون محدوده خود به خود یه نوع یگانگی میده، وقت نصف بیشتری مقاله، یعنی اساس این مقاله زیر سوال میره. یعنی به اصطلاح اگر شما بپذیرید که یه چارچوبی هست، این ماقبل کار دانشمنده و لذا ماقبل کار مدیریتش هم هست، ماقبل کار حکومت و حاکمیت هم هست، یعنی همه اینها در واقع در این روح فعالیت میکنه، در این روحی که علم داره و اون حاکم هست ناخودآگاه دارن فعالیت میکنن. خب بنابراین در شکل دادن خود این روح هیچ فعالیتی ندارن، یعنی مفهوم فعالیتی که اونجا مطرح شده اینجا منتفی میشه اگر ما توضیحمون در مورد یگانگی علم این باشه که این یگانگی در یک سطح دیگری وجود دارد و اساس وجود اینها در اون یگانگی است، یعنی یگانه موجود شدن، موجود میشوند و غیر از اون به صلاح وجود پیدا نمی کنند، زیر به صلاح سوال میره که و لذا به این ترتیب اگر این زیر سوال بده اون وقت این اراده گرایی که تو این هست که ما میتونیم جریان علم رو مدیریت بکنیم، یعنی جریان علم اساسا مدیریت پذیر است و فعالیت دارد، خب زیر سوال میره و اگر این رو بخوام بپذیریم اون وقت یگانگی رو نمیتونیم توضیح بدیم. یعنی این به اصطلاح خب در واقع اون چیزی که گفته میشه باید این ازش که همه آنهایی که به عنوان انسان اینجا گفته میشه و قائلان گفته میشه اینا سوژه هست که خودشون هستن و به عنوان سوژه کار میکنن. وقتی سوژه شدن دیگه اون وقت با این که به اصطلاح با روح اراده‌گرایی که در این وجود داره، خب بس دیگه این ازش که این علم چگونه تحول پیدا میکند. اگر علم موجود عرشبت که مناسب نیست و باید تحول پیدا بکنه، خب یک نظریه تحولی لازم داره و اینجا هم این نظریه تحول دیده میشه، ولی این نظریه تحول به اصطلاح به نظر من تناقضاتی داره. ببینید فرایند توسعه در مورد فرایند توسعه به معنی این که به اصطلاح انتقال از یک مدل علم، از یک الگوی علم، از یک چارچوب علم منتقل بشیم به چارچوب دیگری، از یک هویت ماهیت منتقل بشیم به هویت و ماهیت دیگری، این نه آنچنان که اینجا مفروض است یک مسیر خطی است. در بیشتر توضیحاتی که گفته شده، در توضیحاتی که در مورد نحوه شکل‌گیری علم در تاریخ در گذشته داده شده، هیچ جا خطی نیست و نه پوزیتیوه، یعنی ایجابی نیست و اینجا هم خطی دیده شده هم به اصطلاح ایجابی دیده شده. خب اینا هر شبت که جای بحث داره، یعنی تمدن هم توسعهش هم اینطوره و هر شبت که تاریخ هم توسعهش هم اینطوره، اینا هیچ کدوم نه خطی هستن، یعنی در واقع توسعه یک فاز تکاملی دارد و یک فاز تحولی دارد، یک فاز انقلاب دارد، یعنی در درون فرایند شکاف هست، گسستگی هست و تداوم وجود نداره و حتی اون قسمتی که تکاملی است و پیوستگی وجود دارد اونجا در واقع پوزیتیو نیست، یعنی این نیستش که با یک برنامه، با یک مدیریتی، در واقع یک سلسله اقداماتی با هم انباش بشوند این حرکت رو به وجود بیارن. تمام مطالعاتی به صورت عقل و مطالعات و تجارب که هست چنین ارتباطی رو نشون نمیده که میشود یک زنجیره فعالیت در نظر گرفت و این زنجیره فعالیت در هم فاز پیوستش نه فاز انقلابش، فاز تحولش، فاز بحرانش. خب در صورتی که فاز بحران جزی از اینه، مگر اینکه اصلا ما قائل به پایان تاریخ باشیم، بگیم دیگه این آخرین مرحله به اصطلاح تاریخ علم هست، مثلا تاریخ به اصطلاح، اگر نه که به اصطلاح معتقد به فرضیه به اصطلاح پایان علم نباشیم، خب این اون فاز بحران رو داره. در اون فاز تکاملی و پیوستن در واقع توسعه، رشد یا نمیدونم حالا هر چی که اسمش رو بگیم، حرکت دانش و حرکت علم و حالا حرکت هر شبت که عمده نظامات عالی و بزرگ، حرکتی است که در فرایند، یعنی یک زنجیره برخورد هاست، زنجیره انباش نیست. زنجیره این ازش که این موجود مواجه می شود در یک به اصطلاح فرایند برخوردی، مواجه می شود با چیزهایی که هر شبت که او رو دوچاره، یعنی مانع براش ایجاد میشن، چالش براش ایجاد میکنن و غیره، و از طریق به اصطلاح حل این بحرانایی که پیش میاد و عبور از این بحراناست که توسعه پیدا میکنه.
ممنون.
یعنی امری عملی است توسعه، نه امری که نقشه براش بریزیم و با نقشه به اصطلاح توسعه رو محقق بکنیم و اون وقت تو این نقشه در واقع ما بیام یه همچی تحقیقی که مدینه به اصطلاح نظام موضوعاتی از توش در بیاد و این کار. مدیریت از جنس تعقیب نقشه نیست. مدیریت مواجهه هست. مدیریت به اصطلاح عبور از بحران هاست. و وقتی اینجوری شد اصلا متد ما دچار مشکل می شود. اینم در مورد حالا به اصطلاح توسعه علم و مسیر به اصطلاح حرکت علم، که حالا ما علم دیگری بهش برسیم، به حرکت برسیم، عرض شود که در یک فاز پیوسته این ازش که همین مسیری که وجود دارد با تحرک بیشتر پیش برده می شود، در یک اتفاقاتی و در یک مدلی هستش که این مدل کنار گذاشته می شود یا فرو می ریزد یا ساقط می شود و جایگزینش یک مدل دیگری می شود و هیچ کدوم از اینها به صلاح اینجوری نیست. خب در اینجا حتی گفته شد که مثلا فرض کنید پارادایم ها تولید می شوند. خب پارادایم ها تولید نمی شوند بر اساس این دیگه. پارادایم ها تولیدشون اراده پذیر نیست، فاعلیت پذیر نیست. اینها در واقع موضوعات است که در رابطه با بحث علم و هر شبت که توسعه علم و اینا هست. یه بحث تمدنه که فلسفه تمدنه. خب اینجا هم نکاتی هست که به صلاح در مبنای مجموعه یا الان اون چیزایی که در حال حاضر هر شبت که دیده میشه به صلاح یه خود متفاوته و خب طبعا میدونه اینا یه چیز جایگزین داشته باشه، یعنی یه نظریه و فلسفه دیگه باشه، ولی خب اون نظریه و فلسفه یه مقداری باید توضیحاتی داشته باشه که این توضیحات اولا خودش متناقض نباشه، دوما با این به صلاح مقاله یا تحقیقی که در چارچوب اون صورت گرفته تناقض ایجاد نکنه. و من فکر میکنم که این هم جای تأمل داره. خب مثلا فرض بفرمایید که آیا فرمایش داشتید؟
بفرمایید اگر میشه خیلی کوتاه این قطعه رو بفرمایید که
بله من سعی میکنم، دارم تلاش هم میکنم البته. بله، آیا دانش هست؟ یعنی اول باید علم به صلاح تحول پیدا کنه تا بعد امکان پیدا بشه که یک تمدن شکل بگیره، یا آیا اول باید یک تمدنی شکل بگیره تا فضا و امکانات و ثبات لازم رو ایجاد بکنه تا یه علم جدیدی شکل بگیره؟ خب اینا در واقع سوالاتی است که اگر ما براش جواب فلسفی و نظری نداشته باشیم به صلاح مشکل پیدا میشه. در واقع اون چیزی که الان بیشتر هست این ازش که برقرار این تحولات هم متحولی یک رخدادی، یک در واقع یک انفجاری در به اصطلاح وضعیت، یک انفجار نوری لازم هستش که در وضعیت به وجود بیاد و در اونجا اون وقت یک امکان به اصطلاح تغییر و امکان شکل‌گیری تمدن به وجود و شکل‌گیری تمدن هم در واقع دو وجه داره، یعنی یه وجه سخت داره و یه وجه نرم داره، یه وجه قدرت و ثروت و سلطه داره هر تمدنی و یه وجه فرهنگ و دانش داره. اساسا تمدن چیه؟ تمدن عبارت است از یک به اصطلاح پدیده‌ای که آثار عظیم داره و از عظمت اون آثاراش، از شدت اون آثاراش در واقع یه واقعیت خیلی شدید، یه واقعیت خیلی پرشبت که بزرگ مؤثر، خیلی به صورت مؤثر در حد اینکه جهت تاریخ رو تغییر میده. خب این از کجا معلومه که تمدنه؟ از آثارش، آثار مهم و مؤثر و بزرگی که ایجاد کرد. در هر کدوم از اون آثار دو وجه دیده میشود، یه وجه سخت قدرت و ثروت و سلطه است و یه وجه نرم فرهنگ و دانش و اینجور چیزا هست. و اینکه حالا این دوتا چجوری در واقع با هم همگام میشن، با هم در واقع یگانه میشن که اصل اینجا اینه و میخواد رابطه دانش رو با توسعه تمدن ایجاد کنه، بحث پیچیده است. یعنی بحث به اصطلاح مهمی است که باید درک بشه. به همین ساده ما تمدن میخوام بسازیم، خب هرچی هم میخوام درست کنیم یه دانشی لازم دارد، دانشش رو پیدا میکنیم و تمدن میسازیم، انگار که میخوام یه موشک بسازم، انگار که میخوام یه ساختمون بسازم. اگر میخوام یه ساختمون بسازیم باید نقشه ساختمون رو بریزیم و ساختمون رو بسازیم، و اگر میخوام نقشه ساختمون رو بریزیم باید معماری بلد باشیم و با بلد بودن معماری نقشه‌ش رو می‌ریزیم و می‌سازیم. یعنی ببینید این یک رویکرد، این در مورد به اصطلاح جامعه سازی و در مورد تمدن سازی و این حرفا به اصطلاح حداقل دانش بشری همچین چیزی رو نمیگه که تمدن اینجوری ساخته می‌شود. یا خود تمدن اسلامی رو اگر به اصطلاح ما بهش بپردازیم، هم اثر وجودی ظهور اسلام رو ما میبینیم، علارغم این که این اثر وجودی که حالا از جاهلیت در واقع مفهوم جاهلیت همینه دیگه، یعنی یک بیداری، یک یغزه، یک دانایی در واقع شکل گرفت که در مقابلش بود میشود جاهلیت. خب این یه بچه چیز که اون انفجاره بود، اون انفجاره رو ایجاد کرد. علارغم این که خب در واقع بشریت محروم شد از ولایت رسمی و عملی اولیا که باید این وجه رو توسعه میدادن، ولی ما میگیم به صورت تمدن شکل گرفت. منتها آیا اون لشکرکشی ها و کشورگشایی ها و نمیدونم تسلط به صلاح حجم عظیمی از ثروت ها و جوامعی که با این لشکرکشی ها و اینا صورت گرفت، این در تمدن نقش نداشت؟ آیا اگر که فرض کنیم اون محرومیتی که بشر پیدا کرد از ولایت رسمی اولیاء الله اگر نبود تمدن به صلاح اینجوری شکل گرفت؟ اساسا آیا میشود به تمدن بچه خوب و بد نسبت داد یا نه؟ اینا چیزهایی که در همه اینجا مفروض دیده شده و حالا اینها در این نظریه و فلسفه که ما در مورد تمدن داریم، اینا همه در واقع جای بحث داره. و به صلاح در هر صورت در رابطه ما بحث به صلاح تمدن، فرایند تمدن سازی و فاعلیت در تولید تمدن به خصوص به لحاظ محتوایی، حالا ممکن است به لحاظ مثلا شکلی صرف نظر از محتوای چیزایی بشه بده، ولی به لحاظ محتوایی که ما یه تمدنی که محتوای خاصی داشته باشه، این به نظر من به اصطلاح جای بحث داره. خب به همین جهت به اصطلاح اگر هم که حالا به اصطلاح بپذیریم، اون وقت باید بیان به اصطلاح بعضی چیزهای دیگه، یعنی بعضی چیزهای دیگه اینجا رو به اصطلاح تحت تاثیر داد. در رابطه با نظریه انقلاب اسلامی که باز در اینجا هست، فلسفه انقلاب اسلامی که در اینجا هست، خب راجع به این که حالا در واقع تمدن نوین به اصطلاح دینی و اسلامی از آثار انقلاب اسلامی است. خب این خودش باز در واقع یک نوع نظریه یا یک نوع فلسفه خاصی است در مورد انقلاب. ببینید در واقع چند نگاه می شود باشه که اصلا مثلا انقلاب اسلامی انگیزش دورانسازی بوده است. یعنی علت انقلاب اسلامی، علت وجودی انقلاب اسلامی دوران سازی بودد. انقلاب اسلامی وجود آمده است که دوران جدیدی رو شکل بدهد، عصر جدیدی رو شکل بدهد، تاریخ رو مسیرش رو عوض کند. خب این یه دیگه نگاهه. یه نگاه دیگه این استش که نه، بحث انگیزه نیست، ذاتاً انقلاب دوران ساز است و یعنی به اصطلاح انقلاب ها دوران ساز هستن، یا انقلاب اسلامی دوران ساز است و هر شرقی به وجود اومده ذاتاً خود انقلاب کفایت میکند که دوران به صورت تغییر تاریخ اتفاق یا تغییر دوره انتخاب بیفتد. و این در ذاتش هست، در به صورت پتانسیلش، در به صورت چیزش هست. یه بحثی یه دیدگاه دیگه هم این ازش که نه انقلاب اسلامی شرایط امکان دوران سازی رو ایجاد کرده است، یعنی یک زمینه ای رو ایجاد کرده است که می شود از اون زمینه استفاده کرد و در واقع به صورت یک مسیر دوران سازی شکل بگیره است. می تواند یک مسیر دوران سازی شکل، یعنی یک رخداد است که این رخداد همونطور که گفتم مثل یک انفجاری وضعیت رو شکافته، حفره ایجاد کرده در وضعیت و اون به صورت سلطه آهنین وضعیت از دست رفته، آزادی ایجاد شده، سوژه وضعیت گذشته آزاد شده از سوژگی و امکان پیدا کرده که فاعلیت هایی رو داشته باشه که در وضعیت سوژگی نمیتونست داشته باشه. و به صلاح خب این اینو یه روی کرده که هست.
آقای دکتر خیلی نکته که من گذشته
یه لحظه من فقط یه نکته دو یا دو تا نکته دیگر رو به نظرم مهمه. من به چقدر نظر شخصی خودم رو عرض میکنم و این به نظرم خیلی مهمه. این انگیزه ای که به صلاح ایجاد شده و به صلاح بحث هست که ما یه انگیزه ای پیدا کردیم، حالا با هر کدوم هم سه تا روی کردی که من عرض کردم، که این دوران سازی که الان امکانش پیدا شده یا فرض بکنیم که اصلا راه افتاده یا نمیدونم اصلا به صلاح خود انقلاب این رو مدیریت بکنیم، یعنی فرصت این عرشبت که برمینه و این پتانسیل رو مدیریت بکنیم که این دوران سازی در پسا انقلاب شکل بگیرد، من فکر میکنم خودش بزرگترین عامل سوزاندن این فرصت. یعنی این فرصت هست، واقعا انقلاب اسلامی واقعا بزرگترین انفجار بود و بزرگترین حفره رو در عصر موجود ایجاد کرد. ولی من میترسم از اینی که این به صلاح انگیزه، این اراده‌گرایی که ما با توجه به این حفره، این امکان و احتمالی که برای دور ایجاد دوره جدید شده رو بیان مدیریتش کنیم، علتش هم روشنه دیگه. علتش هم اینه که همچون که عرض کردم این فرصت در کجا به وجود میاد؟ از آزادی انسان، از آزادی انسانی که سوژه یه عصری شده، سوژه یه وضعیتی شده، در قالب او اساسا انسانیتش تعریف میشه، وجودش تعریف میشه، یک بار این آزاد شده و بنابراین با آزادیش یک نیروی بزرگی، یک نیروی یک انرژی بزرگی. وقت ما در واقع به جای اینکه به صورت بیان پشتیبانی کنیم از این انرژی بزرگ و اجازه بدیم که او در صحنه عمل قرار بگیرد، خودمون یک مدلی از مثلا براش فراهم میکنیم که اون رو در یک چارچوب جدیدی قرار بدیم، این خیلی بهتر از اون چارچوب عصری بود که قبلا بود. چون چارچوب عصری نه بود، اون چارچوب عصری این رو دچار بیگانگی و حیرت نمیکرد، ولی ما در یک چارچوب به صورت مصنوعی چارچوبی که داریم میسازیمش و به صلاح در واقع مثل اون طبیعی نیست، مثل اون ذاتی اون انسان نشده، مصنوعیه، این جبریه برای اون انسان، اون رو در یک چارچوب به صلاح جبری قرار میدیم، در واقع اون رو اساسا دیگه هیچی نمیشه. یعنی انسانی که از اون وضعیت رها شده حالا در یه وضعیتی که اصلا معلوم نیست، نمیتونه باش نسبت برقرار کنه، یک انسان بیگانه، یک انسان به صلاح عرشبت که دوچاره به صلاح حیرت، دوچاره سرگردانی ایجاد میکنیم که این فرصت دورانسازی رو اصلا از بین میبره. بله انقلاب ممکن است اختشاشاتی به وجود بیاورد به خاطر شکست وضعیت و باید یعنی آشوبی یا چیزایی رو فلج بکنه و غیره و حتما باید در واقع اونا سامان داده بشود، اونا شکل داده بشود و به صلاح یعنی آزادی مثبت این انسان رها شده، این انسان آزاد شده، آزادی مثبت باید براش باشه، یعنی در واقع نوعی به صلاح نظم، نوعی سامان باید وجود داشته باشه که این به صلاح بتونه تکیگاهی داشته باشه، ولی آزادی منفیش هم باید فراهم بشه. یعنی ما جبر جدیدی، قالب جدیدی که اصلا به صلاح مبنای به صلاح ذاتی با اون نداره، طبیعی نداره، با اون فهمید نکنیم. خیلی عذر میخوام از عرایضم و توفیقی بود که استفاده کردیم و متشکرم از وقتی که اجازه دادید که من صحبت
بزرگواری استفاده کردیم. عمده نکات که آقای دکتر فرمودن، یه بخشیش که در واقع مدیریت پذیری خود توسعه علم بود که فکر کنم مبتنی بر نظریه پارادایمای کوه در واقع نقطه های بحران ساز و علم عادی و اینها، اون فرایندی که اونجا مطرح میشه رو شاید بهش استناد داشتن. و بخش دومم
نه، من به صورت کلیت فرایند توسعه رو گفتم. ببینید یه مانعی اس وجود داره، شما تو همه شاخه های فلسفه، همه شاخه های علم که برید همینه، یعنی در واقع میگوید یک دوران عرشبت که تکامل و یک دوران بحران، و این به صلاح هست کدم بحث تاریخ هم که توضیح داده میشه همینه، بحث تمدن ها هم شما ببینید چه گیره تمدن ها باز همینه، یعنی همین مدل برای شاکن.
بخش دوم هم عمدتاً در واقع اختصاصش به اصل مدیریت پذیری ساخت تمدن و تقدم و تأخر علم و تمدن، یعنی اصلا این رابطه انقلاب و تمدن که حالا در واقع بحثا همه بحثای هستش که عمدتاً جزء مفروضات بود و عملاً به پرسش کشیده شد. خب من نمیدونم با این در واقع روندی که جلسه پیدا کرد از بزرگواران میتونم تقاضا کنم دیگه ما وقتی رو دیگه به حضار اختصاص ندیم.
بشینن وقت میدیم.
من دبیر یه جلسه دیگه
از شما که میگن ها بخواستن دوستان
دیگه بعد از جلسه اگر این که مثلا در خدمت شما بسیارت غیره
باشه از سالی بفرمید فعلا دوستان اگر آخری نشستن بشته باشن استفاده میکن
بفرمید.
خب حالا من یه نکته دیگه عرض بکنم، به نظرم میاد حالا توی من بیشتر سعی میکنم متن محور باشم، حالا درسته بحثایی که فهمدن هستش توی این بحث تعریف علم و علم دینی، به نظرم میاد جایی یه مقداری بحث و تفکیک بیشتر باید باشه. مثلا چند تا تعریف از دانش که حتی ترجمه دانش رو به نالج کردی، در حالی که توی ادبیات موجود معمولا نالج رو شعور متعارف بیشتر میبینند، در حالی که برای علم معمولا ساینس استفاده میکنن که بهتر میدینشون. خب بعد از تعاریف مختلف یه جمع‌بندی کردید، این جمع‌بندی ببینید اینجوری شده که در مجموع دانش به مجموعی از نظریات، الگوها، راهبردها، روشهایی گفته میشه که به کارگیری آن منجر به شناسایی، توصیف و تبیین نظام نیازمندی‌ها، مسائل و موضوعات عرصه پاسداری از انقلاب اسلامی شده و نحوه مواجهه با آنها را تجربه. ببینید شما اصلا تو قبلش بحث انقلاب و این حرفا نیست. وقتی جمع‌بندی می‌کنید دو تا بحث، ما یه وقتی تعریف عام از علم می‌کنیم. بگیم که مثلا ما یک تعریفی داریم که عامه و این می‌تونه مثلا به صورت تو موضوع خاص تطبیق داده باشه. یعنی آیا شما وچه اشتراکی بین علم در وضعیتی که الان هست با اون چه که دیدگاه هر بفهمید این مدل هست قائل هستید یا نیست؟ به یک دومده گاهی وقتا ممکنه بید که نه ما دو تا دیدگاه داریم، یه تعریف، یکی مثلا یه تعریف عام داریم و تطبیق موضوعات خاص، اونم تو کاربرد. وقتا میگه نه ما یه تعریف خاصی از علم داریم که ماهیتش بین اسلام و تفکیک رو قائل میشه، که این از ابتداش تو پارادایماش نگاه بکنید، تو نظریاتش نگاه بکنید تا انتها که میاد. دقت میکنید؟ این به نظر میاد به خصوص که حالا مثلا تو اون بحثی که آخرم صفحه فیلمونم 22 باشه که تعریف کرد 4-5 تا مطلب رو، این که مثلا ما باید بدنبال فهم مومناده باشیم، بعد بحث مکانیزم پیدایش علم، تکلیف و تبدل یا تبدل و تمثل و اینها باید باشه، مواردی که فرض کنید اصول موضوعی رو مطرح میکنید، جهتداری رو مطرح میکنید. ببینید اینا توی ادبیات موجود یه مفاهیم خاصیه، نباید یک با تعریف بشه. من فکر میکنم که اگر اینها یه مقدار چی باشه، تعریف علم دینی به صورت خاص مشخص بشه، اگر اشتراکی با وضع موجود داره مشخص بشه، اختلافش مشخص، این اختلاف بخصوصا مثلا عمدتاً این پارادایم مدرن خب بله درسته، ما پارادایم های دیگه هم در دنیا این مطرح شده، حتی مثلا تو مدیریت عزیزان بهتر میدونید دیگه که تو این پارادایم ها برای علم تعریف کردن، بحث کردن. درسته شما ممکنه که وقتی تحلیل بکنید در نهایت بگید که شیره و فشرده همه پارادایم ها مثلا بازم همون بس مدرنیته است یا مدرنی، این هم باید شما مثلا میاد بحث بشه روش. ولی الان بحثی که مثلا ممکنه بشه ما پارادایم دیگه هم داریم، بعد آیا نگاه اسلام رو نگاه پارادایم بکنی که توماس کوهن مطرح کرده، باشه اون نگاه به اسلام رو بندن یه پارادایم در مقابل پارادایم دیگه میخواد مطرح کنه. خب اینجا نیاز هست که به نظر من میاد یه نگاه پارادایمی بشه، به ویژه که الان تو خود کتاب‌های موجود مخصوصا مدیریت وقتی دانش‌ها رو میخوان بحث بکنن مثلا نگاه فلسفی داره میشه به نظریه سازمان. مثلا شما کتاب هچ رو نگاه، کتاب مکوئلی رو نگاه بکنی، این از اول میگه چرا ما الان تعاریف متعددی از مدیریت سازمان داریم، برای اینکه پارادایم هاشو ما هم فهم میکنه. یعنی میخوام این چیز نیست که دیگه الان ما بگیم فقط ما داریم میگیم، منتها تو ماهیت اون پارادایم مهمه که بتونیم اینا رو با هم بررسی کنیم. این نکته اسم نظرم میاد اگر یه مقدار توی بحثی که شما فهم میدونید بحث بسیار خوبی هم هست این رو روشن بکنید، به خصوص توی نظریه بنیادی که میخواد مبنا قرار بگیره از حاشیه ها از موارد نکات خیلی برجسته مفروضات، یا اگر نیاز هست که مفروضات جای دیگه هم بحث بشه این رو مطرح بکنید یا مثلا ارجاع بدید که این نمیتونه واقعا شما 100 صفحه هم بنویسید به نظر میاد امکانش یک کتاب باید بنویسید.
من یه دفاع کوچیک از استادمون پیروزمند داشته باشم، البته این رساله
ما متوجه میشیم که ایشون اینو ننوشته، این پایان نامه جمع‌آوری شما محبت کردید
البته من نبودم تو این کار، ولی کلا فضای دانشگاه دفاع ملی خیلی فضای عملیاتیه، یعنی حتی تو تعریف رساله و داوری و مکانیزم در واقع شکل‌گیری عنوان در واقع مسئله فکر کنم الگوی خود استاد این هست که خیلی به سمت بحث‌های بنیادین بریم، مثلا مدیریت پذیری علم یا مثلا این بحث‌هایی که امروز تو جلسه شکل گرفت اونجا خیلی من یه روزی دکتر حسینی پاش رو برای اولین بار باهاشون روبرو شدم خیلی مشعوفم، یعنی واقعا تو اون فضای در واقع مراکز نهاد علم نیروهای مسلح ما کم دیده بودیم، یعنی بزرگوارانی که در واقع ورود عمیق این چنینی داشته باشد و اگه میشد اونجا امکان چنین طرح مسئله هایی باشه حالا طرح کردن این بحث ها حداقل تو دو دهه پیش من تو آثار خود آقای پیروزمند دیده بودم خیلی بسیاری از این مسائل اونجا تو این وزان بنیادین مطرح شده بود و بعضن رو این حساب هم هست که مفروض گرفته شده و پیش آمده. ما توضیحات شما اشنامه میو
بله دوستان اگه وقت متناسب با فرصتی که صحبت میکنید به وقت جلسه اضافه میکنید ما مستمع فرمایش و حضارم باشیم. اگه نکته ای دارم
ما والا انتظار داشتیم که حالا از جناب آقای دکتر امیری خیلی سپاسگزاریم به خاطر اینکه توی چارچوب بحث کرده. ما وقتی رو قرار داده بودیم برای اینکه راجع به این مقاله و نقدی که راجع به این هست صحبت بشه، منتها اکثر مطالبی که آقای تاش گفتن معمولا یا در مورد مبانی اصول بود که خب اگر واقعا دغدغه داشتن که نسبت به این مطالب که فرنگستان میگه مطلبی رو بیان کنن نقدی انجام بدن، خب اگر تماس میگرفتن بالاخره جواب میداد فرنگستان، یا اینکه از به خدمت شما که یه مقاله یا یک جای دیگه بحث دیگه. این یه مقدار خیلی طولانی کرد بحث رو که یکی این بود این مسئله، یکی هم که در تراز انقلاب، یعنی انتظار داشتیم که یکی در مورد تراز انقلاب اسلامی ما بشنیم که آقا شما این چیزی که در مورد تراز گفتید به نظر ما درست هست یا درست نیست، و اینکه الان این الگوی راهبردی مدیریت دانش درست هست درست نیست، شکل گرفت یا شکل نگرفت. ما این دوتا رو انتظار داشتیم که راجع به این نقد صورت بگیره و نظرشون رو بفرمایند، ولی در مورد تراز انقلاب که چیزی گفته نشد، اون چیزایی که در مورد تمدن و اینا بود این چیزای خیلی پیرامونی بودش که حالا اگر به قول آقای امیری همین الانش 50 صفحه شده، اگر بخواستن حالا اونا هم توضیح بدن و خیلی چیزای دیگه خب باید کتاب می‌نوشت. توی چارچوب نبود به نظر من، اگر به وقت بقیه یه مقداری اهمیت قائل بشیم خیلی بهتره، چون ما واقعا
هم نقد
نه درسته
چارچوب هم یه جور
نقد درستیه میگم، ولی اگر که ما بخوایم به نقد چارچوب بپردازیم این در جای خودش بحث بشه دیگه، وقتی ما به موضوع نپرداختیم که حالا این الگوی راه شد نشد تراز انقلاب درست بود، درست مسئله ما حل نشد. من نمیگم حالا اونا درست یا غلطه، کار ندارم.
درست شد. من تشکر میکنم. فقط به ذهنم کلا فکر میکنم. حتی خود شاید به دقتی که شما گفتید مدیریت راهبردی، دیگه من فهمیدم مدیریت راهبردی دانش مدیریتی که میخواد مرز رو عوض کنه، تحول در ایجاد کنه. شاید به تعبیر رهبری اگه اشاره میکردید خیلی بهتر بود. برای من دو کامل رو فهم بعد انقلاب علمی، برای انقلاب تو مقیاس انقلاب علمی میشه مدیریت راهبردی، نه که همین وضعیت موجود رو بخوام مثلا بینش کنیم. چون خود آقایون تاکید بده رو انقلاب قبل رو مهران نفسادی، ولی شما باید مدیریت راه بردی داره الگوشیه. شما باید الگو راه بردی حالا خود عنوان شما رو باید دقت بکنید. و خیلی انتظار داشتم حالا در این کانه اصلی که مدیریت میشه که من فکر کنم بابا تعجب دارم از های حسینی داشت که بمون پس تو دنیای امروز که اصلا سخنه درسته که چطور میشن همه ظرفیت های علمی کشور استفاده کنن در فرآیند توسعه پیشرفت. یا آقای ساشلینا اومده تو ایران از ویرجینیا آمریکا دانشگاه اونجا گفت ما همه از هیئت علمی پروژه ناسا و نمیدونم جای کنسول سه‌جانبه و پنتاگون هم داریم. قصه این نیستش که الان باقاش اینه که اگه علم رها باشه و فردی و سازمانی و احساس من خودم ایراد به حسینی هم من انتظار داشتم مثلا دوستان یا مثلا بسه که یک نحوه الگوی شبکه‌ای رو در مدیریت دانش داره مطرح میکنه. بسه شبکه توی بسه شما من ندیدم، شاید مثلا انتظار داشتم مطرح بشه. و تو خود الگود اونو که رفتید خیلی عوامل شاید مثلا جهتساز، قابلیت‌ساز، اجرای کاربرد، توزیع تولید، پلسازی و بسیار آثارش، ولی خود عوامل درون علم، هم عوامل درون هم عوامل بیرونی علم. بالاخره دانش ذیل حوزه فرهنگ، فرهنگ هم ذیل حوزه کل تحصیل از مجام عوامل سیاستی، عوامل اقتصادی جامعه می‌پذیره. اون نگاهی که حالا خود اروپا معمولا مطرح می‌کنه فرنگستان که عوامل درونی و بیرونی و ارتباطیش چیه. شما میشه به عوامل خود علم و اون عوامل درونی علم هم حتی مثلا علم مبانی داره، یک روشی داره، این عوامل تو خود پیش روندگی دانش تأثیر داره. این عوامل من احساس می‌کنم یا پرداخته نشده یا مخصوصا با این پیشتی که تو جامعه یا تمدن ما داره که مکتبی داریم که مدعی اینکه میتونه همه حوزه رو مدیریت کنه، به معنی مکتب علم اجراس و حوزه علمی داریم. متأسفانه الان تو جامعه ما خیلی هماهنگ نیستش حوزه دانشگاه و مراکز علمی که تصمیم سازن و تصمیم سیاست سازن. به یک معنا این قصه مثلا خیلی بهش اشاره نشد که آیا قرار انقلاب علمی صورت بگیره، این عوامل درونی تو علم چه تأثیری میتونه داشته باشه توی الگوی عوامل درونی عوامل بیرونی. به نظر من حالا یا تو رساله هست اینجا نیامده، خیلی بیشتر به مثلا اهداف علم، مثلا اثر علم خودسازی جامعه و تو خود عوامل درونی علم حالا قرار انقلاب علمی صورت بگیره، این عوامل درونی بیرونی بعد چه مثلا تغییر و تحولی مثلا با نگرشی که فرنگستان داره متفاوت از دیگرانه، چون تو جامعه ما الگوی مختلف یا مبانی رو تحول توش ایجاد کنیم یا فلسفه های مضاف درست کنیم، ولی یا فرنگستان ایده خودش که باید تحولی در بنیان های بشر روش ها و تحول روشی و صورت بگیره، این عامل رو من خیلی تو الگوی شما من ندیدم. اون ایده که حداقل در پیشبرد دانش به نظر ما تاثیر و استجایی داره و میتونه تحولی راهبردی تو دانش و مرزهای دانش ایجاد کنه.
من بس که آقای جمال مطلب مثلا اگه این سوال میتونیم جواب بدیم، اگه ما بگیم الگوی مدیریت راهبردی نیست، هر موضوعی رو بذاریم جاش فرق میکنه با مثلا بذاریم دانش؟ یعنی این الگوی اینقدر جامعه که هر موضوعی بذاریم اونجا این قابلیت اجرا رو داره یا نه حتما باید دانش باشه؟ این نکته خیلی مهمه به نظر من. حالا من که چی باشده من حالا شاید مثلا دقت نکردم، ولی مثلا این نکته مهمیه که یه الگوی عامی هست که این میتونه برای موضوعات مختلف باشه، ولی گاهی وقتا یه موضوع به صورت خاص باشه باید همطور که فهمیدم بذارم نکته یه خوبیه که دقت میفرمایید روی این مسئله. یکی بگه که آقا اگه موضوع دیگه به جای این بذاریم در مدل شما تفاوت اصلی ایجاد میشه یا نمیشه؟ این نظرم یه نکته مهمیه. ببخشید.
بفرم. سلام علیکم. از جانب جناب استاد خیلی استفاده کردیم از فرمایش شما. سوالی که داشتم این رو بخواید پیرامون ادبیاتی که فرمودید، برای مثال بحث سیاست بزرگی فرمودید، تفاوتش با یعنی مثلا بحث بحث فرمودش که در این جایی که بحث شاخه شاخه میشد، بحث سیاست بزرگی فرمود، بحث مثلا راهبر نگاری فرمود، و این بحثتون اثر داره، این بحث دیگه مثلا بحث ارکان فرایند و اثر. این مباحث رو چون ما متاسفانه مقاله رو نداشتیم تفصیلی‌تر مطلع بشیم، خیلی برام مبهم بود که مثلا فرمایش شما اینجا دقیقاً چه معنی میده، تفاوت سیاست گذاری با راهبرد چیه، چون دو کلمه خیلی در فرمایش سیاست گذاری هم برابر دارن، هم نزدیکی. مثلا بحث مثلا مرادتون از زمان و مکان در این تقسیم بندی که فرمودین دقیقاً چه متوجه هستم، اون وقت جلسه زیر بود در حد بحث کلیات شاید بشه، ولی ای کاش ما مقاله رو می‌داشتیم که این مقدار جدیتر با بس حضرت عالی درگیر میشونه. حالا حقیقت شما کنید، حالا جدای از این مواسی که فرمودید، یه بحثی هم که یعنی یک نیازی هم که کلان حالا بنده ها رو این سوالی که هم بهش رسیدم و واقعا به نظرم یه نیازیه، اینه که امسان این جلسات خیلی برمونده شما فضای فکری خیلی از هم دوره، مثلا جنوالی تاش که این مواسی میگفتن معلومه که مثلا خیلی یعنی بعضا رو اینجور حس میکردم خوب مثلا مواسی استاد پیروزمند رو متوجه نشدن، عمیقا نفهمیدن، یعنی مثلا برداشتشون مثلا دقیقاً از مدیریت به معنی مثلا فرآیند خیلی جمع‌گرایانه بوده که اصلا فضا رو کور می‌کنه، در حالی که منظور استاد ظاهراً نبوده، بس برای مثلا جهدیه فضا دانش بوده، می‌خواسته مثلا همونجوری که ما شریعت داریم، دین داریم، چارچوب کلی تعیین می‌کنه، اینجا این چارچوب کلی که دیگه جایی نمی‌تونه داریم بودش. درست رو پر حرفی شده، من عرض کردم خدمتتون، ولی برای اصلا که فرمان جلسات متعدد برای فضا نیازه، مثلا و فرمایش خود رهبری که اینو در اون بحث جلسه اعتماد و پژوهان فرمودن که واقعا یه نیازه مثلا این مقاله گفتگو بیشتر بشه و بیشتر استفاده بکنیم، این یعنی مقاله به خاطر اینکه مقاله نبود و حالا فضای فرهنگستانی مقاله ادبیات نظری خاصی داره، من اینا شما خود این بود از نواسوسا محروم شده اینجا و خود متوجه نشد.
خیلی ممنون. خب وقت گذشته و عرضم به حضورتون که استفادهم کردیم حقیقتا از مطالب دوستان، و همجور که فرمودن خب هدف یعنی بحث غیر از آقای استاد امیری که مقدار به قول خودشون مطمئن و روی ساختار مقاله مطالب مفیدی فرمودن، آقای دکتر حسین تاش بیشتر بحث‌های مفروضات و مبانی بحث رو مورد توجه قرار دادن و عملا ورود جدی به خود موضوع که بحث الگوی پیشنهادی بود نشدن. منم به اقتضای مطالبی که گفته شد چند تا جمله کوتاه عرض میکنم و وقت عزیزان نمیگیرم، که بحث مدیریت پذیرم جو که دکتر جمالی هم فرمودند، طبیعتا معلومه که منظور ایجاد یک فرایند خطی جبری قهرن نیست، موقعی که همه مستحضرند به این که نه درست است و نه امکان پذیر. بنابراین اگر هم میایم بحث از مدیریت میکنیم، معنیش اینه که با وجودی که یک فرایند پیچیده یه چند وقتی است که همواره نیروهای معارضی وجود دارن که نمیذارن شما اون چیزی که میخوای محقق بشه، همواره اتفاقات پیشبینی ناپذیری اتفاق میفتن که میتونه محاسبات شما رو به هم بریزه، ولی با همه این تفاصیل اصلا دانش مدیریت حتی قبل از اینکه بخوام بگیم اسلامی غیر اسلامی، علی رغم تطورات و تحولاتی که پیدا کرده، به خاطر این همچنان پاش وایسادن، به خاطر اینکه میگن ما یه مقدوراتی داریم، میخوایم از این مقدوراتمون استفاده بهینه کنیم. یعنی من الان این تلفن دستمه، این میتونم بذارم بکوبم زمین، اینقدر اراده دارم که اینو بکوبم زمین بذارمش به دیوار، یا این استفاده مثلا بردارم بذارمش استفاده از نرم افزاری که داره میکنم، یعنی یه مقدور منه. خب این که من تصمیم بگیرم الف رو انجام بدم یا ب رو انجام بدم، یعنی دارم مدیریتش میکنم، این مقدور رو دارم مدیریت میکنم. بنابراین این عوامل پیرامونی که پیچیدگی میده، که پیشبینی ناپذیر میکنه و الاخر منتفی نمی کنه این طرف ماجرا رو، که همواره شما یک مقدوراتی دارید و باید از مقدوراتون استفاده بهینه کنید. حالا همه دعوای سر مدیریت سر همینه که این اتفاق چجوری رخ میده. اون اختلاف در مبانی، در انسان شناسی، در جامعه شناسی اینجا رخ می نماد که ما با این انسان چجوری مواجه بشیم، با این جامعه چجوری مواجه بشیم، با این سازمان چجوری مواجه بشیم که بتونیم این رو به اصطلاح بهتر هدایتش بکنیم. بنابراین میخوام بگم بعد یه بخشی فرمایشات استاد بر متمایل میشد به تفکرات پست مدرن که مدیریت در آشوب و عرض شود این که کنم ما مدیریتی معنی نداره به این معنا که اتفاق بیفته، انقلاباتی رخ میده، شکافهایی رخ میده، باید انرژی آدم ها آزاد میشه، انرژی آدم ها که آزاد شد توی انقلاب و شکاف خودشون یه مسیر رو پیدا میکنن، میره راه خودشو پیدا میکنه تا انقلاب بعدی. به نظرم میاد این از این طرف بوم افتادن هست و طبیعتا ما راه میانه رو باید انجام بدیم. اراده گرایی هم که گفته شد طبیعتا منظور اراده یک فرد نیست، نظام اراده است. وقتی گفتیم نظام اراده یعنی هر کدوم از این افراد، وقت از نظام اراده هم نه نظام اراده‌ای که متعلق به ماست، محوریتش دست مثلا ولایت ولی فقیه ولایت حق است، نه نظام مقابل ما اراده داره و نظام اراده داره و داره کنشگری میکنه، داره اثر منفی میگذاره، داره مواجهه میکنه. و اتفاقا اون چه که داره مدیریت رو پیچیده تر میکنه و اتفاقا ضروری تر میکنه همینه که شما باید بتونی که این به اصطلاح نیروهای معارض رو چجوری میتونی در حد مقدورت، این کلمه مقدور کلمه کلیدواژه مهمیه که میتونه ما رو از اصطلاح نگاه خطی و جبری نسبت به این مسئله فاصله بده. این که علم اوله یا تمدن اوله طبیعیه که در فرایند که نگاش بکنیم یه چرخه است، یعنی علم تمدن سازی میکنه، تمدن شرایط برای تولید علم فراهم میکنه و همینجور زاد و ولد میکنه میره جلو. منتها ما اگر که نگاه، یعنی متفرع بر بحث قبلی، اگر بپذیریم که یه نگاه مدیریتی با همه مختصات و ویژگی هایی که باید رویداد که باید بهش بزنیم میتوانیم داشته باشیم، اصلش رو بپذیریم که میتوانیم داشته باشیم، ولو در حد کلان، ولو در حد جهتگیری، هر حدی که بهش میزنید و هر قیدی که بهش میزنید، اصلش رو اگر منکر نشدید که من نیاز بهش دارم، اون وقت طبیعتا در قدم بعد میگید که خودتون رو تو مقام صحیحه که خودتون و جامعتون رو تو مقام مدیریت کلان جامعه رو در مقام طراحی قرار بدید، بگید من دنبال چه علمی هم، بتونید فکر کنید رو این که چه علمی، اجازه بدید به خودتون که فکر بکنید من دنبال چه علمی هم، و اجازه بدید به خودتون که فکر بکنید چگونه میتونید سازوکار رسیدن به اون علم فراهم بکنید، چجوری میتونید بر این امواج علمی که سوار بر جامعه علمی شما از فائق بیاد، چجوری میتونید نیرو انسانشو تربیت کنید، چجوری میتونید سازماندهی و ارتباط و حضور دانشگاه رو فعال بکنید، چجوری میتونید تخصیص منابعتون رو در این جهت به اصطلاح قرار بدید و بارور کنید، و چگونه میتونید و چگونه میتونید. این چگونه هایی که دارم میگم همه ناظر به عواملی است که هم قابل تدبیر کردنه و هم قابل اقدام کردنه. این که در عمل باید این فرایند اتفاق بیفته درسته، اما تدبیر منافات با تدبیر در عمل نمی کنه. و من چون وعده کرده بودم اون جمله که استاد امیری فرمودن که معلوم بشه کجای تحقیق از پایین کجای تحقیق از بالاست، اینم توجه درستیه که یک اون سه قسمتی که ما عرض کردیم الان هم اینجا هست که آثار و فرایند و ارکان، قسمت آثارش به صورت تحلیل محتوا از فرمایشات مقام معظم رهبری در آمده و رسیده، و اون قسمت فرایند و موضوع از تحلیل از به اصطلاح تلاقی بحث استقرا و قیاس از ادبیات علمی از یک طرف و منطق تکاملی که معیاری که منطق تکاملی در الگوسازی میده از طرف دیگه از تلاقی این به دست آمده. از حوصله حضار محترم تشکر میکنیم و اینکه وقت جلسه های قدری بیش از حضار متعارف طول کشید.
سلامت باشین. تشکر از همه حضار که در این لحظه در خدمتشون بودیم. آقای دکتر حسینی تاش رو ازشون متشکریم. جناب آقای دکتر امیری و استاد ارجمند جناب آقای پیروزمند. گفتگوی زنده و خوبی بود. استفاده کردیم. از همه بزرگواران تشکر میکنم و با ذکر یک صلوات جلسه رو خاتمه
میدم. اجازه میدید من یه نکته رو عرض بکنم؟
بفرمایید.
ببخشید من اول عذرخواهی میکنم اگر که به هر حال در چارچوبی که باید تشا انتظار بود که تو این جلسه همکاری بکنم و مشارکت بکنم به سر نبوده عذرخواهی میکنم. و امیدوارم که به هر حال فرصتی که احیانا گرفته شده رو دوستان ببخشم. نکته دوم هم این که هر شبه که منظور من